صلح کار و صلح دانش، صلح عشق است و هنر، وین همه سامان هستی را هماهنگی از اوست. صلح یاری و محبت، صلح مهر و مردمی، صلح اگر باشد جهان ما جهان آرزوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار، مهمانان محترم که در این جمع حضور دارم و سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و پژوهشگران و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این نشست رو میبینن. امروز با سلسله نشست های گروه کتاب و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران در خدمت بزرگواران هستیم. سه سخنران محترم جناب آقای دکتر فراستخواه، نویسنده کتاب کنشگران مرزی، جناب آقای دکتر مقصودی و جناب آقای دکتر منصور نژاد در خدمت بزرگواران هستیم. کتاب کنشگران مرزی توسط انتشارات قامنو سال 1401 اولین چاپش بوده و جا داره که تبریک عرض کنیم به آقای دکتر فراستخواه، جهت اینکه به پنجمین چاپ خودش داره میرسه و به نظر میاد که خیلی کتاب‌های معدودی در بازی زمانی کم بتونن به این سرعت تعداد چاپشون و نوبت‌های چاپشون این مدلی بالا بره. بی‌تردید کتاب کنشگران مرزی رو وقتی که حالا بزرگواران و اساتید محترم می‌خونن، جواب یه سری مسائل رو راجع به جامعه ایران واقعا میده و روشن می‌کنه. همونطور که قبل از نشست با خانم دکتر تیشه‌ای صحبت می‌کردیم، واقعا عنوان کتاب حالا یه مقدار ذهنها رو به سمت و سوی میبره که حالا یه سری ابعاد مختلف داره، ولی وقتی که به دل محتوای این کتاب میریم، اصلا دنیای ما رو با دنیای ایران و آنچه که بر سر ایران گذشته و کنشگران ایرانی عوض میکنه. واقعا یه سری واقعیت هایی رو مطرح میکنه، یه سری امید هایی، یه سری چشمنداز هایی رو به همه کسانی که در این زمینه تلاش میکنن، جستجو میکنن ارائه میده. قبل از اینکه به صحبت های اولی و سخنران محترم جناب آقای دکتر مقصودی بپردازیم تا ایشون آماده میشن، جا داره که تشکر بکنیم از خانم دکتر تیشه‌یار که مقدمات این نشست خوب و خیلی پربار رو به نظر میاد که دقایق آغازین هستیم، ولی مطمئنن برای همه ما آموزنده خواهد بود. تشکر میکنیم از خانم دکتر تیشه‌یار گرامی و خانه اندیشمندان گروه علوم سیاسی که مقدمات این نشست رو فراهم کردن، و همچنین تشکر ویژه داریم از همه عزیزانی که در جمع ما هستن و همه بزرگوارانی که به صورت آنلاین در نشست ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر مقصودی گرامی در حضرت شما هستیم.
من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت حضار گرامی، دانشجویان، اساتید محترم، همکاران گرانقدر و به ویژه استاد محترم جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه. بدون جا داره تشکر کنم از دستندرکاران برگزاری این نشست، از انجمن علمی مطالعات صلح، کمیته کتاب صلح و ریاست محترم انجمن و خانم خالق نژاد دبیر کمیته، از دوستان خانه اندیشمندان علوم انسانی که همواره ما رو یاوری کردند، همراهی کردند، کمک کردند، مساعدت کردند تشکر و قدردانی کنم. عنوان این نشست هستش در واقع نقد و بررسی کتاب کنشگران مرزی. من البته به خودم جرأت نمیدم که صحبت از نقد بکنم، هرچند ملاحظاتی شاید داشته باشم، سوالاتی داشته باشم، ابهاماتی داشته باشم. من بیشتر این رو بحث و بررسی این کتاب قرار دادم. این اولین نکته. من مباحث خودم رو در دو سه قسمت، حالا جدای از یه مقدمه ابتدایی، یه طرح مسئله خواهم پرداخت و بعد در قسمت دوم من پرسش ها و ابهاماتی که به ذهنم میرسه برای روشن شدن ذهن خودم، برای افق گشایی طرح خواهم کرد. چون ذهنیت خلاق آقای دکتر فراستخواه در واقع محصولش این کنشگران مرزیه. قطعا توی این مسیر آثار دیگری داشتن که در بحث و صحبت‌ها و گفتگوها و مطالعات و تحقیقات این اثر زاده شد. من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر منصور نژاد و آقای دکتر البته اسم الامر من شروع میکنم این بحث رو. افتخار آشنایی من با آقای دکتر چیزی حدود یک دهه هستش در راه اندازی انجمن مطالعات صلح، جز اولین کسانی که یاری کردن ما را آقای دکتر فراست خواه بودن، همواره با روی گشاده هر درخواستی داشتیم برای نشستی جلسه سخنرانی پذیرفتن، همراهی کردن، هر ویژگی خوبی که ما بتونیم شناسایی کنیم واقعا برای استاد اگر بگیم شاید مداهنه باشه ولی کم نگفتیم. یک الگو، یک ایرانی دغدغه‌مند، اثرگذار و اثربخش، منعطف، توسعه‌گرا، متعامل، صلح‌خواه و و و چیزهای دیگه میشه گفت که من اجازه میخوام که از اینها فاکتور بگیرم به بحث خودم بپردازم. خب من بدون اگر بخوام یه طرح مسئله‌ای بکنم، من هم صدا هستم با این نکات کلیدی که این نظریه و کتاب آقای دکتر فراست خواه تحت عنوان کنشگران مرزی برآمده از هر یک از این واژه‌های پنج کلمه‌ای که به کار گرفته شد برای این کتاب، به نظر من با دقت و وسواس انتخاب شد، محصول دانش، دقت، درایت، دلیری و دلسوزی. هر کدوم از این آیتم‌هایی گفتن، یعنی من وقتی به کنه این پنج کلمه وقتی یه مقدار تأملی کردم، به کنهش رفتم، واقعا این پنج تا کلمه به نظر من با وسواس و دقت نظر خیلی خاصی انتخاب شد و جز این هم نیست: دانش، دقت، درایت، دلیری و دلسوزی. خب من در بعد هم از توماس اسپریگنز آریت میگیرم صحبت های خودم رو. استاد علوم سیاسی آمریکایی بود که تقریبا در اوایل قرن 21 فوت کردن، ولی یک کتابی داره، خیلی کتاب اثرگذاریه تو جامعه علوم سیاسی کشور تحت عنوان فهم نظریه‌های سیاسی. از دوره لیسانس اکثر دانشجویان علوم سیاسی این کتاب رو دیدن و خوندن. یه بحث و صحبتی داره در مورد چرایی نظریه پردازی، نظریه پردازی های خیلی اثرگذار و مهم، نظری پردازی های مهم که در طول تاریخ انجام شد رو محصول یه سری زمینه ها، عوامل و شرایطی میدونه که به نظر من در خصوص نظریه کنشگران مرزی هم صادق هستش. در اونجا اسپریگن صحبت میکنه، میگه که معمولا جوامع که در شرایط بحرانی قرار میگیرند و نظریات گذشته ناتوان از شرح و توصیف و تبیین و راه حل برای آینده جوامع هستند، وقتی تو این شرایط بحرانی اندیشمندان پس از مکاشفه و هم گفتگو و صحبت و تأمل و نظر به نظریات جدید میرسن. در واقع یک الگوی چهار مرحله‌ای و چهار وجهی هستش. اولین وجه اون مشاهده بحران و بی‌نظمی هست. من فکر میکنم هر یک از این کلمات کلیدیه: مشاهده بحران و بی‌نظمی. دومین نکته تشخیص درد و علت بحران. سومین نکته بازسازی خیالی و آرمانی جامعه مطلوب. البته آقای دکتر فراست‌خواه اکراه داره از این که گفته بشه که جامعه آرمانی یا حتی نکته تجویزی باشه، ولی چه بخوایم چه نخواهیم، هر نظری حتی اگر نخواهیم بالاخره از بطن نارامی ها، بحران ها وقتی سر برمیاره به نوعی یک هدفی مد نظر، یه آرمانی، حالا هر چند ناگفته و اعلام نشده مد نظر است. پس بازسازی خیالی و آرمانی جامعه مطلوب و در نهایت ارائه راه حلی برای درمان درد وجود داره. این چهار مرحله رو توماس اسپریگنز مطرح میکنه. من فکر میکنم که در مورد نظریه و اثر آقای دکتر هم همین صادق هستش، یعنی دیدن بحران و بی‌نظمی فراگیر در جامعهمون. دومین نکته بعدی تحمل در این بحران، در واقع درد، نابسامانی، آشفتگی، علتیابی اون، و در این حال ناتوانی نظریات موجود و گذشته در توصیف دقیق و در راه‌حل‌یابی، و در این حال بازسازی جامعه به نوعی مطلوب، و در نهایت ارائه راه حلی برای درمان. من فکر می‌کنم این مراحل رو چه بخوایم چه نخواهیم، خیلی حتی اگر بگیم آقای دکتر فراست خواه هم مدعی آینده پژوهی و ارائه راهبرد نیست، ولی از بطن هر نظریه میشه یک راهبرد و آینده پژوهی جستجو کرد که به نوعی تلاش داره که علاوه بر توصیف و تعریف شرایط جامعه امروز، تبیین و تحلیل اون، راز و رمزگشایی کنه و به نوعی آینده پژوهی و ارائه راهبرد رو داشته باشیم، حالا از بطن و متن اثر. خب دوستان بهتر از من مستعجل هستن، این کتاب میخوام بگم که اگر به اینجا رسید محصول آثار دیگر آقای دکتر هستش. حالا البته میگم من اخراج دارم از واژه نقد و واقعا بررسی و همفکری و بحث و نظر هستش. من برداشتم اینه که اون دو تا کتاب ما ایرانیان و مسئله ایران بسیار این مسیر رو هموار کرد تا وضعیت سنجی بشه جامعه ایران در کتاب ما ایرانیان و مسئله ایران، مسائل ایران احساب بشه، شناسایی بشه و از دل اون که معید ادعاهای اسپریگنز هست یه نظریه جدیدی خلق بشه. من برداشتم اینه که نظریه کنشگری مرزی یا کنشگران مرزی تنها یه نظریه نیست، حالا جدا از اینکه همه چی میتونه باشه، خیلی چیزا میتونه باشه، من یک رهیافت هم میبینم، یه رهیافت مطالعاتی از نظر من. یعنی شما با این رهیافت میتونید خیلی پژوهش‌ها رو به سرانجام برسونید، به انجام برسونید یا حداقل شروع کنید. رهیافت پژوهشی توی حوزه روش شناسی مهمه، حالا جدای از روش، رهیافت، بینش، اینا نکاتی است که توی حوزه روش شناسی مهم است. به نظر من نظریه ایرانی کنشگران مرزی، نظریه ایرانی کنشگران مرزی، این علاوه بر نظریه رهیافت هستش، میشه خیلی از تحقیقات و سامان داد. مثلا همین عمل کرده همین خانه اندیشمندان علوم انسانی رو میشه از زاویه کنشگری مرزی دید. یک نهادیه که بالاخره نهاد دولت کم و بیش کمک کرد در راه اندازی اون، در ادامه اون، فعالیت های اون. به نظر من مؤید این هست که میشه با رهیافت کنشگری مرزی بسیاری از فعالیت های نهادهای مدنی، اجتماعی، نخبگان، شخصیت ها رو مورد طرح و بررسی قرار داد. حالا جدای از اینکه این اثر واقعا عمیق، فصیح و شعرگونه است، یه جایی مسجع است از نسل مسجع، این حکایت از دایره نخبگانی، دایره واژگانی نویسندگی و نویسنده و پختگی اثر حکایت داره و همچنان که خود اثر هم بارها ذکر میکنه، در واقع تلاشش بر موجودیت نام ایران، صلح و همبستگی اجتماعی و در واقع این نهایتا مدیون کنشگری مرزی هستش. من فکر کنم مأموریت و رسالت انجمن علمی مطالعات صلح میتونه با ادبیات و نظریه کنشگری مرزی و کنشگران مرزی یک وجه جدیدی پیدا کنه. من فکر می‌کنم ارتباط وثیقی داره با مأموریت و رسالت انجمن علمی مطالعات صلح که اون هم تلاش داره برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و اخلاقی در سایه ایثار و گذشت از طریق گفتگو، مصالحه، چانه‌زنی، مذاکره، معامله به دوبستان، به نوعی فضای تعاملی رو در جامعه ایران برای بهبود وضعیت مردم ایران، برای کاهش دغدغه‌های من و شما ایجاد کنه. از این جهت من فکر می‌کنم که اصلا در واقع محوریت بسیاری از فعالیت‌های انجمن مطالعات صلح با این نظریه که خوشبختانه بومی هم هست خیلی ظرفیت خیلی متناسب‌تری برای فعالیت سال‌های آینده پیدا می‌کنه. در صحبت‌هایی که با خانم دکتر داشتیم و آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی عضو هیئت مدیره انجمن، خب آقای دکتر فاضل خیلی تاکید بر مکتب ایرانی صلح دارن. فکر می‌کنم اون مکتب ایرانی صلح که منطقاً مکتبی بود بشه بومی، البته نه اینکه در اونجا به مفهوم بسته، ولی به هر ترتیب بومی اگر بخوایم بگیم، به نظر می‌رسه که مکتب ایرانی صلح می‌تونه در واقع مکتب ایرانی صلح از مسیر نظریه و عمل کنشگران مرزی در واقع این نظریه می‌گذره. به نظر من نظریه بومی صلح ایرانی یعنی کنشگری مرزی که آقای دکتر به اون پرداختن. من اجازه می‌خوام تا به اینجا به قسمت اول عرایزم خاتمه بدم. من توی گام بعدی حالا انشالله پرسش و ابهاماتی که دارم رو مطرح خواهم کرد. فکر میکنم اگر این فضای تنفسی باشه برای من هم خوب هستش، اگر صلاح بدونید.
خب خیلی ممنونیم آقای دکتر محسودی گرامی، واقعا همونطور که شایسته و برازنده این نظریه بومی هست توضیح دادیم و تشریح کردیم. باز هم تبریک عرض میکنیم به آقای دکتر فراسفخواه گرامی، آقای دکتر مایه خوشحالی جامعه علوم سیاسی ایران هست. این نظریه‌ای که به خوبی تونسته برای همه یک سری مسائل رو روشن بکنه و کارآمد باشه، امیدواریم که به قول آقای دکتر مقصودی بتونیم از این نظریه برای رسالت و کنشگران مردی امروزین هم استفاده بکنیم. اجازه بدین به قسمت دوم بپردازیم و سخنان و فرمایشات آقای دکتر منصور نژاد گرامی رو داشته باشیم. آقای دکتر منصور نژاد در خدمت شما بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم عرض تشکر دارم از حضار محترم، استادان گرانقدر، همکاران خوب، استاد فرزان جناب دکتر فرازحتخا، خانم دکتر تیشیار رئیس انجمن. خب جمع خیلی خوبی است، جمع خیلی فرهیخته و بحثم بحث خیلی مهم. من قبلا این توفیق رو داشتم که دو تا یادداشت راجع به این کتاب نوشتم و تقدیم استاد کردم. الانم خوشبختانه یادداشت سومی نوشتم که این رو هم حتما هدیه میکنم خدمت استاد گرانقدرم. و عرایض امروز هم سعی میکنم که اون دوتا یادداشت نباشه که حرفای حداقل استاد رو دیگه خسته نکنم. حالا دوستان نمیدونم من دو نوشته قبلی چی گفتم، ولی استاد حداقلش مطالب جدیدتری رو انشاءالله درگیر بشم و ما رو راهنمایی کنم. خدمت شما عرض شد که مایلم چند جمله‌ای در معرفی استاد اتفاقا بگم. گرچه میگم گفتم و درست هم گفتن که معرف باید اوزه و اجلا از معرف باشه. اگه من معرف باشم و استاد معرف، ایشون همه رقم از ما اوزه و اجلا هستن. همچنین تعریف خیلی جالب نیست، ولی خب ما هم یه رسالتی داریم، یک وظیفه‌ای داریم که حق بزرگانمون رو قدرشناسی کنیم. چیز بدیه که همش بذاریم افرادی رو از دست دادیم برایش مراسم تجلیل بگیریم. چرا این کارو بکنیم؟ من فکر پیشنهاد بکنم اتفاقا در خود انجمن صلح‌خانه اندیشمندان یک اتوان مراسم یاد داشتی برای مراسم پاس داشتی برای استاد داشته باشیم. من این تکیه رو که دارم تیک میدنم چند جنده رو اونجا بتونم مفصل عرض کنم. استاد در ابعاد مختلفی واقعا کم نظیرن، اگه نگم بی نظیرن، بعد اخلاقی، چه اخلاق فردی و چه اخلاق اجتماعی. اینا رو عرض کردم، نمیخوام بس بدم، بود فرصت باشه همین. ولی فرقون در اخلاق فردی به نظر من ایشون قلبی سلیم دارن و این خود همین مفهوم رو پرداختن که یعنی چی. و تو این جامعه ما در نایابی سالم بودن غروب، ایشون از معدود آدم هایی که ما ارتباطات فراوانی داریم، به صراحت و صداقت میتونم شهادت بدم، نیازی به قول استاد مداهنه نیست. نه ایشون نیاز به تعریف من داره، نه منم فکر نمی کنم با مثلا گفتن اینجا چیزی میشه، ولی وظیفه‌مون رو باید بگیم. قلب سلیم دارن. در بعد اخلاق اجتماعی هم ایشون مهربانن، خوش برخوردن، خوش محضرن، نقد پذیرن. خیلی مهمه، اصلا خود بانی این جلسه خود استادن خواستن که بیایم اینجا ما ایشون رو نقد بکنیم. حالا ما میتونیم نمیتونیم اونش بماند، اما از همین روحیه رو شما ببینید استقبال از من. در بعد اخلاق یک وجهه بین رشته‌ای بودن کارش خیلی جالب توجه هست. ایشون جامعه شناسی علم چقدر در ایران کار کرده باشن خوبه. راجع به دانشگاه کارهای واقعا سترک و بی‌نظیر رو راجع به دانشگاه ما از استاد دین واجب انجمن‌های علمی پژوهشی سنگین ایشون و وزین ایشون رو من دیدم. چون خودم راجع به انجمن‌های علمی کتاب منتشر کردم، دیدم اثر ایشون چقدر عمیقه. جامعه شناسی خدمت شما، دین جامعه شناسی تاریخی که محصولش یک قسمتش همین کتابش 60 صفحه کتاب جامعه شناسی تاریخی. و در ابعاد مختلف ایشون در رشته های گوناگون در گرایش های مختلف دارن حرف میزنن. ایشون استاد روش تحقیق ما هستن. جدا از اینکه استاد روش تحقیقن، بسیار روشمند حرف میزنن. بیان و بنانشون، نکاتشون دقیق، سنجیده است، پخته است، حساب شده است. اینا رو واقعا یک دانشگاهی بخواد رعایت بکنه خیلی سخته. آدم روش تحقیق ایشون ایرانیه به معنای واقعی، دردمندن. متفکران متعددی داریم، یکی به طرف قوم میکشه، یکی به طرف مذهب میکشه، یکی به باستان میکشه. ایشون ایرانی از ایران الان، مردم الان رو، مسائل الان رو، سیستم الان رو رصد میکنن، ریز رصد میکنن و درگیرن. ایشون مصداق بارز کنشگران مرزی هن. همین کتاب اگه خواستیم یه مثلا مصداق مجسم ازش داشته باشیم، خود استادم جلوی ما نشستم و این توفیق ما در محضر ایشون باشیم و غیره. حالا این بماند در قسمت، چون وقت کم هست من وارد عرض قسمتی دومی بشم. با اون اینه که از منظر اجتماعات علمی میخوام این کتاب رو ارزیابی بکنم، اجازه میخوام یه مقدار به طور تعارف اینا بیرون بیام، یه مقدار حالت انتقادی هم پیدا بکنم که مطمئنم استاد خوشحال میشن، ما را حتما راهنمایی میفرمان. بعد راجع به اجتماعات علمی در ایران سه تا دیدگاه وجود داره. بعضی از افراد معتقدن که اصلا در ایران اجتماعات علمی نداره. مفصل هم نوشتم، دکتر فضل رضا منصوری بهتر از دیگران مقدار من میدونم، مفصل در کتاباش استدلال میکنه در ایران اجتماعات علمی از اصلا چیزی نداریم، سایر تیپی کامیونیتی در ایران وجود نداره. قسم دوم، دیدگاه دومی وجود داره که جا اجتماعات علمی داریم اما ضعیفه، کارآمد نیست، اونجور که باید باشه نیست، توقعا رو برآورده نمی‌کنه. و دیدگاه سومی وجود داره که داریم، خیلی خوبش هم داریم، نشونهش هم همین فرض کنید نشست ها، کرسی های آزاد اندیشی، نمیدونم مجالس، همینجور مثلا محافل غیر اینها، شاهد این است که اجتماع علمی در ایران فعال. من این مقدار که از آثار استاد میفهمم، به نظرم استاد قطعا دیدگاه سوم رو ندارن که بگن وضع اجتماعات علمی در ایران خوبه، یا باید مدافع اون دیدگاه باشن که اصلا وجود نداره، یا بگن حالا خوب نیست، حالش خوب نیست، میتونه بهتر باشه. و فکر میکنم این قسمت دوم، این مقدار من میفهمم دیدگاه استاد میشه. اما سوال من اینه چرا در ایران اجتماعات علمی ضعیفه، چرا شکل نمیگیره؟ این سوال مهمیه. یه دلیلش خوب بحث دولت هست، الان وارد اصلا نمیشم. دولت چه در این سیستم چه سیستم های قبلی اجازه نمیدان در نهادهای مدنی، اجتماعات علمی، بازیگران مستقل غیر رو بیام وسط. اون الان اصلا کار ندارم، تو آکولات میگیرم، میام سراغ خودمون. من فکر کنم یه بخشی این که اجتماعات علمی در ایران شکل نگرفت برای آن است که خود ماها که حالا یه اندکی می‌نویسیم، میگیم تو محافل مختلف، میکروفونی داریم، اینها اونجور که باید بدرخشیم، اونجور که باید بیاییم میدان، همدیگر را بخوانیم، کتاب‌های همدیگر و آثار همدیگر را دقیق بخوانیم، حتی وقت بذاریم. من حالا این توفیق داشتم که این کتاب رو واب به واب 600 صفحه رو خوندم و چند بارم مجدد مراجعه کردم. همه آثار استادان برجسته و به نام رو باید بخونیم. بخونیم هم کافی نیست، باید نقد کنیم. نقد کنیم هم کافی نیست، باید رفرنس بدیم. من دارم اینجا اگه بحثی استفاده میکنم از یه بزرگی بالاخره بهره گرفتم، اون رو باید اینجا ارجاع بدم. ما چنین چیزی کار مشترک نداریم، کار جمعی نداریم. از این منظر من این کتاب این اشکال رو وارد میدونم در محضر استاد، حتما ایشون تسلیمی خواهم فرمود. ایشون یه کار بسیار بزرگی در مقدمه کتاب میکنه، مباحث نظری کتاب 16 تا ایده قول فرمایش خودشون قیاس ناپذیر با ایده کنشگران مرجعی رو اونجا مطرح میکنه، برشماری میکنه. همه دیدگاه خارجی، متفکران بزرگ جهانی چه دیدگاهی داشتن که یه جورایی با کنشگران مرجعی میتونه نزدیک باشه، با ایشون فرمودن قیاس ناپذیره. من پرسشم و عرضم خدمت استاد خوبم این است که آیا ایرانیان ما کسی را نداشتیم که در این موضوع تأملی داشته باشند؟ ما نباید در یک کار علمی پیشینه بحث رو ببینیم. مثلا آدم‌های مختلف از نظریه‌های خیلی مشهور، فکر کنند از منظر اگه جلال الاحمد، همین شخصیت‌هایی که در تاریخ معاصر استاد خوب ما رصد کردن برای ما رو از جلال بپرسیم، اینا کی بودن؟ میگن اینا غرب زده هرهری مذهب خودباخته که باید تنبیه بشن. از نظر استاد در این کتاب کنشگران مرزی باید تجلیل بشن. از نظر اگه یه متفکر دیگه ایرانی که اتفاقا کتابش رو تا نجف هم رفته بود فراتلا میخوندن، باید تنبیه بشن. این آدم ها همه بابستن، همه فراماسونرن، همه هزار مشکل دارن، فرض کن مثلا از این دارن. یا یکی دیگه اومد گفت که جامعه شناسی نخبه کشی، رضا قلی، مرحوم رضا قلی. خب اون چی میگه؟ میگه اصلا جامعه ایران کنشگر مرزی رو نابود میکنه. جامعه من پرسیدم این از خواستون آقای کاتوزیان دیدگاهش راجی جامعه کلنگی، خب جامعه کلنگی ایران با بحث کنشگران ایرانی نمیدونی دستی بکنه، نسبتی برقرار کنه، حالا رو نقد بشه یا تایید بشه، یا مثلا اونایی که فرض کنید از روشنفکری ارگانیک دفاع میکنن اصلا تر یاد داشته هایی دارد که روشنفکر باید ارگانیک باشه، یعنی مابسته به دولت باشه، باید از سیستم دفاع بکنه. مثل آقای کچویان تمام قد میاد طرف دولت باید میتونه جان ملت میفته. بلکه این دیدگاه کنشگر مردم که کسی است که یه پا در دولت یه پا در ملت داره، آقای کچویان میگه با طرف دولت گرفت. خب اینجا چی هست؟ آیا میتونیم بلکه اونم یه جامعه شناس برجسته است کتاب داره، آثار داره، آیا نباید اینجا بهش مثلا یه ریویوی چیزی مثلا داشتیم؟ واقعا فراوان فرض کن استاد ملکیان، حالا اینو میشه خیلی بحث کرد، من وقت رو به طور رعایت کنم، آقای مسعودی یه جوری کرد که شد مثلا دو تیکه و دو پاره، من مایل بودم همه عرایضم رو یک پارچه بگم ولی حالا همون سنت ایشون رو رعایت میکنم. فرض کن آقای استاد ملکیان ما خب متفکر انصافا کم نظیره و ممتازه و اخلاقی و همه رقم، ولی دیدگاهی اگه از منظر کنشگران مردی باشه ایشون گستان ساختارهای فرنگی و سیاسی اینها رو جدی نگیرید، اصلا به طلاق اونها نرید، مشکل اصلا اونجا نیست، مشکل اشخاصه، مشکل فرهنگی است و در فرده. خب به نظرم خوب بود من اگه باشم و یا انشالله در ویرایش های بعدی همینجور که 16 ایده دیگران رو غیر ایرانیان رو اینجا اومده مناسب تریم اعتبار ما قیاس پذیرن، اگه اونا قیاس نپذیرن که اینجا ردیف میشد که من حالا 7-8 تاشو نوشتم به خدمت استاد تقدیم خواهم کرد. این یک قسمت که اجتماعات علمی رو اگه قرار شکل بگیره تو مناظره ها شکل میگیره. من اصلا فکر میکنم خود استاد یه طرف، همین آدمایی که من اسمش آوردم نمایندگان این تفکر، یه جایی مناظره بکنن توش میدونی چند جلد کتاب در میاد، میدونی چه ادبیاتی تولد میشه، چه ذهن‌های خلاق و فعال خواهد شد در اون صورت. فقط اینا بشه ما مناظره کنم، تو چی میگید، شما چی میگید، ما اینجا چی میگید. این علی مصطفی بگذارم این نکته سومی عرض کنم و قسمت روند اول خطبه اول نماز جمعه رو تموم کنم، حالا بریم خطبه دوم که عرض زیادی دارم اگه فرصت باشه. نکته بعدی به کتاب ما ایرانیان آقای جناب دکتر مقصودی دوست خوبم ارجاع دادم. من برخلاف فرمایش جناب دکتر مقصودی که فکر می‌کردم کنشگر مردی ادامه کتاب ما ایرانیان، من می‌خوام از این منظر دیگه این کتاب رو بخونم. اولا کتاب ما ایرانیان خود استاد همونجوری اشاره شد که کتاب داره مسئله ایران که 670 صفحه کتابه، 676 صفحه کتابه. خب اون کتاب خیلی مهم مسئله ایران، ببین در ویژگی های استاد عرض کردم چین ایرانگرا هستن، به قومی تعلق ندارن، به یه مذهبی و گرایش های محدود نمونده. نشانه ایرانگرایش اینه که یک مسئله ایران رو 670 صفحه کتاب، ایشون یک جلد کتابش عنوانش از ایران. بعد در اونجا اون کتاب من از این جهت نپرداختم که چون یادداشت متفرقه است، البته همه شون ارزشمنده ولی چون متفرقه است و تألیف نیست اونم سراغش نرفتم، اومدم سراغ ما ایرانیان برای اینکه تألیف است. دیویسو بالاخره کم کفه کتابه ولی یه تز روشن داره، از اولش روشن شروع میکنه تا کجا داره میگه، یه حرف مشخصی رو داره تعقیب میکنه. از این جهت به سراغ ما ایرانیان رو رفتم و میخوام مقایسه بکنم با کنشگران مردی و به خودم تبریک بگم و ببالم چنین استادی داریم که ظرف 1.5 دهه اینقدر تغییر دیدگاه به نظر من اصلا دارن، تغییر دیدگاه دارم. ممکن استاد انشاءالله حتما ما رو ارشاد میکنم، ممکن من برداشتم غلط بشه. ما کتاب ما ایرانیان در سال 86 تا 88 تدریس شد در جایی و بعد قلم زده شد، یعنی 15 سال مال 15 سال پیش استاد اونجا براش این بحث ما ایرانیان چطوره. من قبل از اینکه کتاب ما ایرانیان رو نقد کنم این نکته رو بگم، در پارسال من در جای یاری رسانه فرامرزی داشتم صحبت میکردم، از من پرسیدن که راجع به ایرانیان، خلقیات ایرانیان چه کتابی به نظر شما مهمه که زیاد نوشته شده. من از کتاب بهترین کتاب ما ایرانیانه، اولا بدون این گره نقد میکنم، از این منظر نیست خدای نکرده کتاب کم ازه. در بین مجموعه کتاب هایی که راجع به ایران الان هم حضور ذهن دارم میگم، دارم چشمم به ساعت هست که تایم زیاد نگیرم، اینها کتاب فوق العاده ارزشمندی. اگه کسی میخواد راجع به ایران و خلقیات ایران بخونه باید این کتاب رو اول بخونه بعد بره سراغ خیلی از نکاتی که دیگران پرداختن. اما سوال این کتاب چیه؟ مهمتر سوال این کتاب ما ایرانیان چیه؟ استاد میپرسن در کار فرقون میدانی خودشون مهمترین ضعف ایرانیان چیست؟ سوالات بعدی رو وقتی شما بینید ایشون ردیف کردم و بهش پرداختم و سامان دادم و چی کردم، همه تو بر اساس همین سوالات فرعی یک جور همون سوال اصلی هست. به عبارت دیگر یک نگاه بدونی که ممکن آدم بخواد، یه نگاه واگرایانه، یه نگاه منفی نگرانه نسبت به ایران بدونی که ممکن آدم دقت داشته باشه، انگار تو اون کتاب هست. چرا باید به سراغ ضعف ایرانیان بره یه نویسنده؟ سوال عوض میکنیم، همین سوال ما ایرانیان استاد میپرسید از مخاطبینش که مهمترین قوت های فرهنگی و خلقی ایران چیه؟ به نظر شما نتیجه چی میشد؟ در این کتاب استاد 80 عیب و نقص خلقی ایران رو بر اساس داده هایی که 11 مرجع هم داره که یکیش میدانی سراغ سفرنامه ها میره، جاهای مختلف میره، 80 مشکل ایرانیان رو در ما ایرانیان به ما نشون میده که یکی از یکی سنگین تره، یکی از یکی برای اینکه پدر یه ملت در بیاره واسه یکیشا. و 80 اینجور جنس وقتی آدم نگاه میکنه وحشت میکنه، واقعا ما ایرانی ها اینجوریم؟ ما ایرانیان اینقدر نقایص داریم، اینقدر عیب داریم، اینقدر سرابا خلقمون میتونم چی مسئله چرا؟ چون سوالی که شروع شده یه جوری است که غیر از این ختم میشه. اگه اما استاد میپرسید که ویژگی های مثبت ایرانیان چیه، مطمئن باشید 80 تا ویژگی برجسته ایرانیان اونجا ردیف میشه. 80 ممکنه یک کسی بگه خب یک محقق که نباید بره تعریف بکنه، این محقق مسئله محور باشه، پرابلم رو به برداده. استاد به پرابلم برداده، این کار خوبیه، اما در صورتی که در کنارش به نظر من میتونه و میتونه اگه این کتاب، چون کتاب نزدیک به 30 بار تجدید چاپ شد، ما ایرانیان نزدیک به 30 بار تجدید چاپ شده داره، کدوم کتاب در ایران سراغ بریم اینقدر مورد اقبال باشه؟ معلوم که به نظر خوانندگان هم اون کتاب خیلی مهم اومد. به نظر من اگه اون کتاب یه بازنویسی بشه در کنار اینکه مهمترین اشکال ایرانیان چیست، بگه مهمترین قوتش چیه رو با هم ببینیم. موقع بررسی کامپریتیو استادی، بررسی تطبیقی، مطالعه تطبیقی، مطالعه خیلی مهم، جونداره و گویاتره و تاثیرگذارتره، چون اون کتاب آدم میخوره اینجور نومید میشه از ایران، انگار دیگه کاری نبود که خود اینانی که 80 تا اشکال داره که یکیش آدم خود رفت کنه با چند سال برنامه‌ریزی کنه، خود این برای این میشه دیگه کنشگرای مرزی ما نمیخوایم. برای اینکه این عرضم رو یه جور بهتر عرض بکنم، من فرض کنم مستشرقان راجع به ایران کارهای سنگین و قابل ارجاع و قابل مراجعه دارن. فرض کنم راجع به بلوچستان مستشرقین آثار و پژوهش‌های فراوانی دارن، اما مستشرقین از چه منظری وارد بلوچستان میشن؟ میگم بلوچ ها با سایر ایرانیان چه تفاوتی دارن؟ چه تعارض فرهنگی بین فرهنگ بلوچ با فرهنگ فارس هست، با ترک هست، با جاهای دیگه هست؟ بلوچ ها با پاکستان چه ارتباطاتی دارن؟ با فرامرز و غیر ایرانیان چقدر گرم روابطشون؟ از عربستان چقدر تغذیه میشن؟ حرفشون غلط نیست، همین سوالات درسته، اما نتیجه چیه؟ نتیجه از شما اون کتاب مستشرقین لازی به بلوچ ها رو میخونیم، میبینیم چه جامعه واگرای خطرناک این قوم خیلی عجیبیه. اما شما این طرف میگه یه استاد دیگه ایران، استاد محمود زند مقدم، 5 جلد کتاب نوشته و به حکایت بلوچ، این کتاب رو میخونیم، این که آدم وارد شده میگه بلوچ ها با سایر ایران چه نسبت های مشترکی دارن، همبستگی هاشون کجا بود، در جنگ ها کجا کنار هم قرار گرفتن، چند تا مثلا فرض کنید شهید دارن. وقتی اینو بررسی کرد این کتاب آدم میخوره جون پیدا میکنه. من همین تجربه رو خدمت استاد بسیار فردانه ایران کم نظیر، واقعا کم نظیر، اینا دکتر منوچهر ستوده اواخر عمر خدمتشون رسیدن در شما، خب شما میدونید یه قلمکاریشون از آستارا تا استراباد 11 جلد، هر کدومش 500 صفحه، 6000 صفحه راجب تبرستان نوشت. اونا میتونه نبود تهران بشینه اون اینا کتابخونه رو ورق بزنه. چندین سال رفت نه شهرهای تبرستان، استان گیلان، استان مازندران و استان گرگان، نه شهرها، روستاها رو تک تک رفته، تک تک روستاها با مردم صحبت کرده و خلقیات مردم رو اونجا به ما گفته، فرهنگ تبرستان رو اونجوری با چهره به چهره برای ما مردم گفته. بعد من خدمتشون نکته پرسیدم که چرا شما اصلا یه رفرنس هم به مستشرقی ندادی؟ تا گفتم مثل بعد بیغرید پیره مرد 90 سال سنشون بود، برون نیازی به اونها نداریم، همچین با غیرتی اومد وسط که من میخوایم تبرستان رو بگیم چه نیاز داریم بریم آقا فلان کس فرانسی بود بگیم به تبرستان چی گفته؟ خب تبرستان در میده 300 کیلومتر ترون میره خارج تو اول تبرستان هست، خب میریم چه کار میکنیم؟ رفت وایستاد کار کرد، کارش واقعا اگه کسی راضی به تبرستان میخواد کار بکنه و از استارا تا استاروات رو نهیده باشه کارش نیمه تمام و ناقص هست، اونو باید بمیشه 6000 صفحه مطلب هست. قدم به قدمش مسائل فرهنگی رو که آدم کیف میکنه، البته شون گله من بود از من خاص، گفت من اون موقع کار کردم نشون دادم چقدر فضائل و امکانات و غیره و این حرفایی در اونجا هست، ببینید در این سالها چه بلای سر اونها اومد، شما برای کار دیگه بکن ببین چه بلایی آوردیم ما سر داشته های خودمون. حالا بگذار من عرضم اینه که اما استاد در کتاب کنشگران مرزی برخلاف ما ایرانیان اینجا یک زاویه دیدشون عوض شد. 15 سال بعد حدوداً یک دهه بعد استاد نگرشش عوض میشه. میگه در ایران تغییراتی رو داریم، در ایران ثباتی رو داریم، در ایران یک کشور فرق 6000 ساله است، چطور این کشور میمونه؟ چطور هست تو میتونی رفرنس به فریدون بدی و همین الان آثارش من در لاریجان یک چی دارم پژوهشی دارم رد پای و سوره های ایرانی در لاریجان اونجا نشون میدم فریدون اصلا چیه فریدون نماد فریدون رو بهتون نشون میدم 6000 سال پیش چطور یک کشور میتونه اینجور مستدام باشه چجور اینجور میشه پاورجا باشه چجوری میتونه بمونه اینها استاد به ما جواب میدن دولت ها که میتونیم اکثر و اغلب کارآمد نبودن اگر نگه این فاسد بودن اگر این قابل اعتماد نبودن ملت هم که یه جوری پراکنده بودن رنز و رازی ماندگاری ایران چیز این سوال این کتاب این شد و تهشین دستاورد عظیم دستاورد واقعا عظیم که باید به خودمون به جامعه علمیمون به استاد تبلیغ بکنیم که این راه رو هم دیگه دکتر مقصودی هم فرمودن برای خیلی چیزا الان چون فرمودن بحث صلح و اندمان صلح برای خیلی چیزها در ایران باز میکنه من همین صبح داشتم میومدم یه دوست عزیزی از من پرسید که به نظر شما این همه مشکلاتی که مثلا در ایران وجود داره راه حلش چیه گفتم الان که وقت نیست به این سوالم سوال مهمیه جوابهای مختلفی بهش داده اما بهترین جواب رو دکتر فرازاد خواهد داده من بعد از ظهر الان عرایزی خواهم داشت اونو میذاریم حالا بارگذاری میکنیم شاید مثلا بتونید یه مقدار آشنا بشید با کتاب کنشگران مردی چون با یه نگاه مثبت اومده به تعبیر خودشون فرمودن امید رئالیستیک واقع گرای امید گرایانه امیدوارانه اومده وارد مسائل ایران شده کتاب رهکشا کتاب نسخه کتاب و البته حالا عرض میکنم من چون همون عرض کردم سنت آقای مقصودی رو اینکه رعایت میکنم من رانده صحبت بخش اول عرایزم رو همینجا ختم میکنم با در فراوان نکاتی دارم که حالا مقدار وقتی که بشه من بعضی از عرایزم رو به عنوان تکمیله خواهم طرح نمود میبخشید سبت میدارد
خیلی ممنونم دکتر منصور نژاد گرامی متشکرم بی تردید همونطور که شما بزرگوار فرمودین آقای دکتر فراشت خایک استاد و فرهیخته ایرانی دردمند هست آقای دکتر فراشت خا در قسمت اول در دور اول سخنان بزرگواران در خدمت شما هستیم و انشالله در قسمت دوم به سخنان آقای دکتر مقصودی و آقای دکتر منصور نژاد دوباره برمیگردیم جا داری که خوش آمد بگم خیلی مقدم بگم خدمت بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستن امیدوارم که تا آخر این نشست همراه ما باشیم در خدمتتون هستیم آقای دکتر
سلام خدمت خانم ها و آقایان اجازه میدید یه دستی برای این ناقدان محترم بزنیم فعلا خب بازم سلام عرض میکنم خدمت استادان عزیز خانم ها آقایان محققان عزیز حاضران در این سالن و در فضای آنلاین دوستانی که خانم ها و آقایانی که احیانا تشریف دارن حضور دارن مطمئنن شما بخش اعظم شما شاید همه تون نویسنده هستید کار میکنید محقق هستید کارتون تعلیم و تربیت و تحقیق و تألیف و کارهای فکری است و کارهای علمی است در نتیجه فکر میکنم احساس منو درک میکنید که من چه سعادتمندم و چه سبزم امروز و یا امشب که اینقدر واقعا سعادت دارم که به من یک دانش آموز یک مطالبی رو فرض کنید که نوشتم سیاه مشقی دارم و بعد این فرصت فراهم میشه که استادانی تراز اول در این سرزمین در چهار جلسه این چهارمین جلسه نقد این کتابه و به این مبحث میپردازن و نقادی میکنن حتی وقتی نقادی هم نمی کنن باز رهگشا هستن یعنی افقگشا هستن یعنی جستارگشا هستن یعنی بست میدن یعنی کمک میکنن به این ریچمنت به این غنای و درجات بلوغ درک ما از ایران و مسئله ایران من استاد عزیز آقای دکتر مقصودی صحبت فرمودم صمیمانه بگم که شگفت انگیز بود برام یعنی توضیحی که ایشون از مسئله دادن هیچ کلمه تکراری نبود برای من یعنی از این موضوع بدون این که هنوز وارد نقد بشن توضیح میدادن، ولی برای من آموزنده بود، درک منو بهبود میبخشید، من خودم رو و ذهنم رو و درکم رو از همین موضوع میتونم ویرایش بکنم. یعنی من گوش دادم و استفاده کردم. حالا مصرفهای بعدی هم چه به طریق اولا. استاد عزیز آقای تو منصور نژاد، واقعا من اصلا اعجاب برانگیز بود که دو تا یادداشت، در واقع دو تا مقاله علمی به من همینجوری هدیه کردن، با ایمیل فرستادن، که من واقعا نشسته بودم میخوندم، از یک سو استفاده میکردم از ملاحظات و محدودیت های کلام خودم رو، درک خودم رو، و آن چیزی که در سایه مونده و من التفات کمی داشتم یا درک محدودی داشتم، از طریق گوش دادن به دیگری، به تعبیر پول ریکور، حقیقت در چهره دیگری است، به گوش دادن به دیگری من خودم رو هم بهتر میتونم بفهمم. و احیانا حتی مواردی باشه که اختلاف نظر باشم، تو که خود استاد عزیز فرمودن، خود این اختلاف هم یک اختلاف توافقی است، یعنی یه اختلافی است که از او یه پویایی و یک توسعه و یک رشد و یک کیفیت تازه متولد میشه. در نتیجه بهتره که قرائت‌های مختلف از موضوع، درک‌های مختلف، حتی مخالف وجود داشته باشه تا ما بتونیم بهبود پیدا بکنه درکمون و عملمون، عمل اجتماعیمون. به هر صورت من واقعا هیچ جای واقعا اغراق و یا مثلا سپاس اخلاقی بخوام بکنم از این استادان که این وقتشون رو بعد از کلاس داشتن، درس داشتن، اومدن، و شما ها واقعا یک سعادتی است که مؤلف تمام میشه و خواننده آغاز میشه. این کتاب عمل خواندن داشت. باور میکنید که یکی از دوستان من خودشون، شاید اینجا تشریف ندارن، یکی از دوستان احتمالاً اینجا بودن میفرمودن، خودشون اومدن از ابتدای این زمستان در واقع تألیف این کتاب، که انتشار این کتاب حدود تابستان بود، که ایشون به من یک فایلی فرستادن که مجموعه چیزایی که اینجا و اونجا گفته شده و درج شده و منتشر شده بود برای من فرستادن، که این مقدار درباره کنشگران مرزی گفتگو شده و تقریبا بیشتر از کتاب میشد. تقریبا الان من دارم این فایل رو و بیشتر از کتابه، و این نشون میده که the act of reading، عمل خواندن برای کتاب مهمتر از عمل نوشتن کتابه. این که خوانش اجتماعی، عمل اجتماعی خواندن، نقدها، ملاحظات، و البته بگم از تألیف کتابم شروع نشده این خواندن، از کتاب یک پیشا تألیف داره، اونم حدود 12 سال پیش در همون دانشگاه علامه که برای بزرگداشت مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی بود، بنده اونجا بحثی داشتم، اونجا برای اولین بار بود که من صدیقی رو به عنوان یکی از کنشگران مرزی در ایران نام بردن و توضیح دادن یعنی چه، و بعد در جلسات دیگه، سمینارها و همایش‌های دیگه، این الگوی دانش آموزی بنده هست. همیشه یه چیزی که به ذهنم میرسه در کلاس درس با دانشجویان، در گفتگو با همکاران، گفتگو با روزنامه‌ها، همه جا اینو علنی میکنم و فیدبک میگیرم و کار میکنم و تحقیقم هم سر جاش هست، و بعد گاهی کتاب میشه، گاهی هم نشده. ما ایرانیان هم استاد ترم بودن همینطور بود، و این کنشگران مرزی هم همینطور بود، و بقیه چیزا هم همینطور بود. به هر صورت این برای من واقعا تشکر خواستم بکنم، هم از شما که اومدید اینجا نقد بکنید بنده رو و صحبت بکنید درباره درک دانش آموزی بنده، و هم استادانی که خانم دکتر که زحمت کشیدن این جلسه رو تدارک دیدن، خانم دکتر تیشه‌یار که بانی جلسه هستن و بانی بسیاری از کارهای ما ایشون هستن، و از انجمن ایرانی مطالعات صلح که آقای دکتر و دوستانشون پایه‌گذارش هستن، من افتخار دارم که پای صحبت‌هاشون معمولا هستن، از همتون واقعا تشکر میکنم، مخصوصا از ناقدان که به برکت گفتارهاشون من میتونم بهتر مسئله رو درک بکنم. خب حالا چقدر خانم دکتر من یه مقدار بحث میتونم بکنم؟
بله آقای دکتر.
عرض کنم که اول آقای دکتر مقصودی چیزایی مطرح فرمودن که من رو کمک میکنه که درکم رو از مسئله بهبود، یعنی به طور فنی و تئوریتیکال وارد شدن و چرایی نظریه پردازی رو توضیح دادم و دیگه من تکرار نمی کنم و اومدن این کتاب رو در ذیل اون در قسمت دوم صحبتهاشون ملاحظات و نقده ها رو خواهم داشت که اونجا بیشتر من به اصطلاح فرصت ایجاد میخوام بشه که اونجا صحبت بکنن استفاده بکنن. آقای دکتر منصور نژاد هم در کنار اون تشکیک هاشون و اینا و در کنار حدود 50 نقدی که نسبت به این کتاب داشتن در دو نوشته به من فرستادن که 50 تا نقد توجه بکنید شکلی و محتوایی بسیار عمیق و جدی و ساختاری درباره این کتاب داشتن که من واقعا از ایشون تشکر میکنم و اینجا هم یه نقدهایی مطرح فرمودن از جمله این ما ایرانیان و این که اونجا نگاه آسیب شناختی میفرمایند که شما داشتید و اینجا نگاه نسبتاً مردم شناختی تر یا انسان شناختی تر و یا نگاه مثبت تعبیر فرمودن، نگاهی که امید رو به صورت رئالیستی دنبال میکنه. البته این که یک فردی بعد از مثلا 20 سال 15 سال دیگاهاش ویرایش بشه که یه سعادته، اگر در منم اتفاق افتاده خب خودش یک سعادته، البته باید توضیحی داشته باشه و توضیحی داشته باشه. اینطور نیست که ما هر آنی یه فکری بکنیم، این خوب نیست. اما این که ما بهبود ببخشیم درکمون رو و یا نگاه های متنوعی داشته باشیم، این خیلی خوبه. حتی گاهی ممکنه یک تحول جدی در دیدگاهمون ایجاد بشه، اینم واقعا خودش یک مبارکه. ولی من خودم حسم این نیست، من حسم این نیست که من الان اگر ما ایرانیان یه جلسه باشه، من همدلانه درباره اون ما ایرانیان میشینم و مشارکت میکنم. نه اینکه میگم اون the best perfect، نه، همیشه ملاحظات وجود داره، مثل همین کتاب که الان ملاحظاتی صحبت میکنید استفاده میکنم، ولی من این کتاب رو به عنوان جایگزین ما ایرانیان نمیدونم. اون ما ایرانیان یک حوزه بحثه، این یک حوزه دیگر بحثه. چون من اونجا اتفاقا اومدم اساسا بحث خلقیاتگرایی رو نقد کردم، یه درک تازه و دیگری از مسئله خلقیاتگرایی، خلقیات محوری که خلقیات ایرانی سینا، بلکه موقعیت‌ها و نهادها و ساختارها رو نقد تحلیل کردم که چطور شده که ما چه ساختارها و در تاریخمون چه وضعیتی بوده که یک چنین شرایطی برای ما به وجود آورده و در رفتار اجتماعی، در فرهنگ عمومی منشأ یک مشکلاتی شده و اون همچنان من فکر میکنم هست، الان هم به همین قائلم. اما این کتاب یک برنامه پژوهشی دیگه هست و اون برنامه پژوهشی دیگه، البته استاد آلمانه میفرمایند که این تحولات وجود داره و شاید هم توضیح بدم، من میبینم توضیح ایشونم، منم موافقم، ولی این که از اون دیگه دست برداشتیم و یه بحث دیگری میخوایم نگاه بکنیم، من اینطور نگاه نمی کنم. من همین الانم همون ایده ما ایرانیان رو دارم و با درک دانش آموزی خودم که از اول گفتم که من ذاتگرا نیستم، خلقیات ذاتی ایرانی باور ندارم و اصلا ایران رو به خلقیات تحلیل پذیر نمیدونم. ایران خیلی بزرگتر از اینی که خلقیات ایران رو تعریف و توضیح تعریف بکنه و توضیح بده، ولی در اون فرهنگ عمومی و خلقیاتی بخشایش وارد شدن همچنان به نظر من وجود داره و این به اصطلاح این ناسازه ایرانه، این ایرانه که ناسازه هست و خیامه دیگه، شعری که از خیامه که ماییم که اصل شادی و غمیم، سرمایه دادیم و نهاد ستمیم، هستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم، آینه زنگ خورده و جام جمیم. شاید استاد می‌فرماید که کنشگران مرزی این جام جم رو توضیح میده، ما ایرانیان آینه زنگ خورده رو، این کمال رو، این کم رو، این کمال رو، ما ایرانیان پست رو، هر ما ایرانیان هم پست رو نشون نمیده. من در همونجا سنت‌های مردم شناختی ایران رو توضیح دادم و تقدیم کردم به یک ملت متمدن و توضیح دادم که چطور ما آخر کتابم گفته ما تغییر میکنیم با کنش و یادگیری، و توضیح مشخصی دادم هیچ جای ابهامی حداقل برای بنده به معنی دانش آموز نیست. اما یعنی الان برای بنده همین تعداد چاپ‌های متعددی که فرمودن فرصت بوده که مثلا یه چیزایی بنویسم مثلا، ولی واقعا ننوشتم چون از اون کتاب دفاع میکنم، ولی نه اینکه دفاع از جهالتم، بلکه دفاع از اون نقطه خاصی که اونجا یه برنامه وجود داره. در اینجا البته توضیحات استاد عزیز در این حال برای من راهگشاست. خب نکته ای که در این وقت محدود عرض بکنم و بعد بسپاریم به ناقدان دوباره صحبت بسرمایان، خانم دکتر اجازه هست؟
بله.
ببینید
دو سه دقیقه
خب بس اون دو سه دقیقه
دو دوبار من خدمتتون هستم.
بس تمام، خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
قربان شما، زنده باشین آقای دکتر. استفاده کردیم آقای دکتر و واقعا تحسین شما از ناقدان و واکنش شما به ناقدان جای تحسین داره آقای دکتر، خیلی یاد گرفتیم. انشاءالله بپردازیم به دور دوم صحبت‌های سخنرانانمون و بعد از اون در خدمت بزرگواران هستیم. اگر نکته سوالی پرسشی هست از آقای دکتر یا سخنرانان داشته باشین، آقای دکتر مقصودی بفرمایید در خدمت شما.
خب من مجدداً سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم به حضار گرامی، به ویژه دوستانی که بعدن به جمع ما پیوستند. البته ای کاش صحبت آقای دکتر رو قطع نمی کردیم که ادامه پیدا کنه.
نیاز هست، نیاز هست.
مدیریت از ازالی ما هم به همون شکل ادامه می دیم. من گفتم بیش از این که من بخواب خیلی وارد نقد بشم، یه سری ابهامات و سوالاتی هستش که شاید بد نباشه که هم طرح کنیم و هم از فرمایشات های دکتر بهرمند بشیم. البته من خیلی بسته به اهمیت این سوالات و ابهامات رو طرح نمی کنم، یعنی کد جا به جا باشه، ولی این رو باید میشه این رو یه دستبندی کرد. خب با توجه به خب احتمالا ذهنیت که همه دوستان دارن در بحث کنشگران مرزی و سهم و نقشی که در استمرار حیات ملی این کشور دارن، در کاهش مسائل و مصائب ملی این کشور دارن، حالا از یه زاویه دیگه، یعنی میخوام اینم که آیا نمیشه گفت، البته اصخایی من رو بپذیرید آقای دکتر، ترویج نوعی فرصت طلبی و اپورتونیسم سیاسی اجتماعی نیستش؟ چون انتخاب سیاست صبر و انتظار، عافیت طلبی، البته حالا من در واقع سیاست صبر و انتظار و در واقع منتظر میوه محصول در واقع میوهی که رسیده بشه بشیم، آیا این یه مدار محل بحث نیستش؟ به بار دقیق در کنشگری مرزی به شکل ظریف و پنهان به نوعی به کاسبی نوعی کاسبی مرزی نیستش؟ البته شما فرمودید که این دوگانه هم کنشگری اصلاح طلبانه و هم اون چسبندگی که به قدرت میتونه ایجاد بشه، ولی آیا نمیشه به طور پنهان و ظریف اون رو نوعی کاسبی مرزی دونست که هر کس بتونه توی این قسمت خودش رو جا بزنه و با این لیبل و برچسب خودش رو تطهیر بکنه؟ میخوام بگم که یه مدت در کنشگری مرزی با جابجایی مفاهیم روبرو نیستیم، یعنی ما قبلا خیلی صحبت از خدمت و خیانت میکردیم، یعنی این مرزها رو جابجا نمیکنه. بذارید باز از یه زاویه دیگه این بحث رو مطرح کنم. مثلا تو بحث کارکردهای کنشگری مرزی شما به 5 سطح اشاره میکنید: سطح ایجاد یا تأسیس، سطح امتداد یا تقویت، سطح اصلاح و سپس سطح اختار و در نهایت و در مواردی که هیچ یک از اینها امکان نداشته باشد در سطح انتقال. انتقال برای کاهش هزینه های جایگزینی و جلوگیری از هزینه های فروپاشی بیش از حد ساختار، همون کاری که ماشاءالله پتن در فرانسه به نوعی انجام داد، میتونم این رو بگم اگه به این شکل باشه. البته من هیچ گونه چی ندارم، من از نظر من اینای موارد اسامی که میگم اینها تو تاریخ ایران جایگاه خیلی رفیعی دارن، ولی حداقل تو تاریخ معاصر ما یه مخصوصا در تاریخ 45 ساله اخیر یه مدت با اما اگر دیده میشن. من خودم اصلا مشکل ندارم، من برای بعضی از اینها احترام بسیار زیادی قائلم، ولی بعد اگه اینجوری باشه شخصیت های مثل فروغی، وسوق الدوله و قوام السلطنه در این جا قرار نمیگیرن، یعنی جز قطعا قوام السلطنه نقشی که داشت اهمیتش کم از هیچ کنشگر مرزی نبودش، هم یا فروغی در انتقال نهاد قدرت از قاجار به پهلوی، باز از جابجایی میان رضا شاه به محمد رضا اینها، خب یا خود وسوق الدوله، حتی من قرارداد 1919 رو هم من میتونم در همونجا ببینم، یعنی به نوعی خواست کنشگری مرزی انجام بده در میان وضعیتی کشور بسیار در حال فروپاشی بود، همه به دنبال یه راه حل بودن، رفت قرارداد 1919 رو بستش، یعنی اون هم نوعی کنشگری بود برای بزن... یعنی میخوام بگم تو اینجا یه مرزا جابجا میشه، همه میتونن بعد از مدتی هم خودشون رو بگن آقا ما هم اون زمان با این نیت، که البته من واقعا ملاحظه دارم در مورد هر یک از اینها ملاحظه دارم و یعنی میخوام بگم که جای مجددن بررسی مجدد تاریخی داره هر یک از اینها که بسیار اهمیت بسیار بسزایی داره. این یه نکته مهم برای من بودش، یعنی پس فرصت طلبی اپورتونیز جابجایی مفاهیم که مرزها رو جابجا میکنه. این یه نکته. دومین بحث من اینه که ما کنشگری ها خب انواع اقسام داره، شاید مهمترین وجهی که ما تو حوزه‌های اجتماعی و سیاسی میبینیم کنشگری رو با ظرفیت بسیج و بسیجگری میبینیم. اگر این بسیج و بسیجگری یکی از مهمترین انتظارات ما از هر نوع یعنی در اکثر کنشگری ها این انتظار رو داشته باشیم، توی نظریه کنشگری مرزی این بسیج و بسیجگری نیستش، یعنی لزوماً توی این دیده نمیشه، یه جایی انفرادیه یه جایی جمعیه، ولی نهایتاً من فکر کنم هدف کنشگری به لحاظ تاثیرگذاری حداقل تو ادبیات رایج ما با بسیج و بسیجگری اجتماعی و سیاسی دیده میشه که این هم نیستش. خب من فکر میکنم به توی بحث کنشگری مرزی یه قرابتی داره با روشنفکران عملگرا، نسل جدیدی از روشنفکران که مرحوم دکتر قانیراد یادیم ازش بکنیم، ذکر خیلی هم داشته باشیم، فاتحی هم قرارت کنیم، ایشون گرکایی که ما از جلسات خارج میشید تا یه جایی با هم میرفتیم، این بحث روشنفکری رو خیلی دغدغه داشت. خود من هم حالا به نوعی بحث نسل مثلا سوم یا چهارم روشنفکران که روشنفکران عملگرا هستن، هم در کنار قدرتن هم مشاوره میدن هم در این حال منتقد هستن، در جای خودشون هر کدوم از این کارها رو میکنن و از این چیزها مخصوصا تو شرایط فعلی هم کم نشد. آیا میشه یه نکات افتراق و اشتراکی میان کنشگران مرزی با روشنفکران عملگرا یا نسل جدید روشنفکران که تو همان هم آرمانگرا هستن هم واقعگرا، هم در کنار قدرت هم از فاصله دارن از قدرت رو هم شناسایی کرد؟ یه جاهایی حضرت علی در چارچوب اون بحث کنشگران مرزی که میگید اشاره میکنید حتی در سخت‌ترین لایه‌های قدرت عبوس و خشن نیز میتوان معنا آفرید. این معنا آفرینی یا این مدت نگاه خوشبینانه نیستش یا خوشبینی مفرد نیست، به نوعی تطهیر همه همراهان نهاد قدرت و سرکوب نیست، یعنی فکر میکنم باید حداقل برای من سوالی که اینکه در کنار سخت‌ترین لایه‌های قدرت عبوس و خشن میتوان معنا آفرینی کرد، این نوع خوشبینی مفرد نیست، به نوعی تطهیر همراهان قدرت نیست. بعد تو یاد داشتم حالا ملاحظه داشتم، حالا یه بحث نظریه کنشگری مرزی هستش که خب عملا نفی رادیکالیسم، انقلابیگری، بسیجگری و عدالت‌خواهی در مفهوم کلاسیک اون هستش که اینها همه جایش رو به گفتگو چانه‌زنی در ساختار بوروکراتیک اداری در کنار جامعه در کنار نهاد قدرت میده، یعنی اون مفاهیمی که بالاخره سالهای دههای شاید در طول مثلا 70-80 اگر از انقلاب مشروطه بود 120 سال اخیر کم و بیش مطرح بود، این به حاشیه رونده میشه، یعنی مفاهیمی که به نوعی ارزش گذاری شده تو جامعه، عملا اون رادیکالیسم، انقلابیگری، بسیجگری، عدالت‌خواهی رادیکال رو نفی نمی‌کنه و اون رو به در واقع مسیرهای بروکراتیک نمی اندازه. آخرین نکته ای که من خدمتتون عرض کنم، البته من از خودمون خودم سوال میکنم، ما علارغم همه تلاشی هایی که این کنشگران مرزی انجام دادن و خب یه بخش زیادی از اینها هم یه مقدار خسته و ناامید شدن، واقعا خسته و ناامید شدن علارغم این 150 سالی که این کنشگران کم و بیش دارن، چرا ما علارغم همه این تلاش ها اندر خم یک کوچه هستیم و متناسب با تلاش ها دستاورد جدی نداشتیم، یا برخلاف اون که میگفتیم مثلا چرخهای تاریخ به عقب بر نمیگرده، ما یه تجربه بدی از برگشت چرخهای تاریخ به عقب داشتیم. اینا نکاتی بود که حالا یه چیزای دیگه هم دارم ولی دیگه فکر میکنم دیگه روزش موارد رو در واقع عرض کردم. ممنون از وقت شما. ببخشید.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم آقای دکتر گرامی. متشکرم از اینکه واقعا نکات خیلی خوبی بیان کردی. ان شاء الله آقای دکتر فراسفخا پاسخ خدمت شما بزرگوار دوستان محترم بیان خواهد کرد. آقای دکتر منصور نژاد ان شاء الله خدمت شما هستیم. اگر لطف کنین در قسمت پایانی خیلی کوتاه که بتونیم به پرسش‌های دوستان بزرگوار در پاسخ آقای دکتر هم برسیم.
متشکرم. نداره، من نکات خیلی فراوانی رو یادداشت کردم ولی خب چون حتما معمولا توی سنت های نشست ها دعوه من اینه که مخاطبین حتما وارد بحث بشن، بالاخره نکته عرض من خوشبختانه مکتوب شده و حالا منو سردش داشته باشه نداشته باشه ولی اعتیه میکنم خدمت استاد. من از همین منظری که استاد راجع به کتاب ما ایرانیان توضیح فرمودن یه نکته بگم شاید بد نباشه، و اون که ما اگه بتونیم آثار مختلف یک نویسنده رو در راستای هم تا حد امکان قرائت کنیم، روایت کنیم، در بیاریم و دفاع کنیم، اینم کار خیلی بزرگیه. کمک کنیم که یک نویسنده بحثش مثلا چجوری یک پازل یک جایی رو مثلا پر بکنه. از این منظر که نگاه میکنم این سوالی رو معمولا خب خیلی راجبش فکر میکنن که آیا بشر جدید که دستاوردهای تکنولوژیکش اصلا قابل قیاس با سابق نیست، من همین میکروفون دارم حرف میزنم، همین بر بالاتر این اینترنت و هممون مثلا اینا رو بگیرید، یه 100 سال قبل اینا رو بگیرید ببینید الان ما قسم حرف بزنیم چجوری میتونستیم حرف بزنیم. این که دستاورد بشر در زمینه های تکنولوژیک عجیبه و روز به روز بس که ساعت به ساعت داره افزایش پیدا میکنه، اینه که شکی نداریم که، اما وسط اما سوال اصلی این است که آیا بشر در زمینه های اخلاقی و تربیتی هم همینجوری به سرعت داره پیش میره، یا بشر حالا بعضی ها بالاخره فرض کتاب هم دارن اسم الان نمیارم که دفاع مفصل دفاع میکنن که بشر در ابعاد اخلاقی داره پسرفت میکنه، در زمینه های دیگه پیشرفت میکنه، صنعتی و تکنولوژیک فناوری و و و هوش مصنوعی، ولی در زمینه این که مناسبات انسانی فرض کنید الان این چیزایی که در غزه اخبار مدل مثل آب خوردن آدم ها دارن قیمه قیمه میشن، خونه ها داره سقف میریزه، ما هم اونجا دیگه یه جوری آقای دکتر میگه در سر شده منگار ما خودمون هم الان خیلی معلومه یه دوتا یاد داشت نوشتیم، همین در حد دوتا یاد داشت روشن فکری نوشتیم از کنار آدم داره کشته میشه رد میشیم. خب اخلاق اگه باشه من نمیدونم بنی آدم اینا معذای دیگه از اون حرفا میزدیم یا مثلا وزاد اینکن. حالا تو فرهنگ دینی که کار خیلی کار سخت‌تر میشه، اگه کسی به میان یال المسلمین فلان یجب و لایسه به مسلم از این حرفا که الان من نمیخوام از منظر دینی فعلا وارد بشم، اما من فکر میکنم استاد اینجا یه دستاورد شگرفی در یک کتاب دیگرشون داره و اون کتاب مهم دیگرشون که باید فرصتی باشه بخونیم، باز خوب بخونیم و بفهمیم، و اینکه اخلاق در ایران بپا در مثلا بین زمین و آسمان، اخلاق در ایران بین زمین و آسمان بنظرم یه حرف تازه رو داره میزنه. حالا باز ممکنه من برداشت من متفاوت از استاد باشه که من ما ایرانیان رو یه جور میفهمیدم، استاد یه جور دیگه، ممکنه من این کتاب رو من دارم مثلا یه جور دیگه میفهمم، و اون اینه که استاد به این سوال که آیا در عصر جدید میشه اخلاقی تر از سابق زیست پاسخ مثبت میدم در این کتاب. یعنی چی؟ یعنی یه حرفی دارم میزنن، این حرف به نظر منطقل من راجع به اخلاق کتاب دارم، یکی دو جلد کتاب راجع به اخلاق منتشر شده دارم، کمون پیش بالاخره حالا یه تدریس داریم فلان داریم، همین پایین الان داشتم من سالان پایین گفتم من اخلاق کوهنوردی مثلا تدریس کردم در 20 جلسه، این چیزا یه کمی اندکی با بالاخره مورال و اتیکس و فلان این حرفا یه کمی آشنا هستم، حرف استاد رو جایی ندیدم انصافا. این کتاب جدید ایشون هم خوشبختانه باز مورد اقبال قرار گرفت و 4 جلسه نقد شد، که این میرسونه باز اون کتاب هم کتاب مهمی هست رو در راستای کنشگران مرزی و در راستای ما ایرانیان به نظر من اگه بخوام ببینم جمع کنم من اینجوری میبینم استاد در کتاب ما ایرانیان دردها رو به ما نشون دادن. در کنشگران مرزی به ما گفتن کی میتونه اگه قراره بالاخره این درد در نمیشه کی باید بکنه کنشگران مرزی، اما چی جوری باید انجام بدیم اون کتاب میگه. اون کتاب چی میگه الان وقتش نیست من باز بکنم، خانم دکترم که بالاخره تذکر به جایی دادن، و اون این که ایشون میفرماد علم جدید، علوم جدید، فرض کنید روانشناسی، علوم تربیتی، سایر علوم، مردم شناسی، جامعه شناسی، میتونن کمک کنن که اخلاق ما تصحیح بشه. اگه این حرف جدی بشه که وقتش نیست من توضیح کنم، باید یه فرصت دیگه ای باشه. آیا نسل دو قرن قبل ایرانیان و جهانیان، سه قرن قبل جهانیان این علوم جدید رو در اختیار داشتن؟ این مفاهیم رو، کانسپت ها رو، این الگوها رو، این مدل ها رو، این نظریه ها رو داشتن؟ معلومه نداشتن، چون نداشتن نمیتونستن بعضی از مشکلات رو، بعضی از اشکالات رو رفع کنن. ولی الان بشر جدید داره، دستاورد بشر در زمینه علمی کمک میکنه که اخلاق ما تصحیح، علم و اخلاق، آشتی دادن علم و اخلاق کار فوق العاده بزرگی که اگه اون رو هم بشه پرورون خوب نکته مهمی. نکته دیگه یه عرض بکنم سریع تر دیگه که دو جمله کوچولو بگم و جمع کنم بحثم رو، چون استاد اسم مرحوم صدیقی رو آوردن، خب میتونید که این ماه چی بود، روز علوم اجتماعی بود به مناسبت اتفاقا در گذشت دکتر مرحوم دکتر بزرگ صدیقی. یه جمله از ایشون آقای دکتر هست که میفرماد که از آسیب‌های مثلا نظریه کنشگری مرزی میتونه باشه. ایشون میفرماد که چون ایشون به شدت ورود به سیاست داد، به شدت هم عالم و اندیشمند بوده، میگفت نه علم گذاشت من به سیاست برسم، نه سیاست گذاشت من به علم برسم. این خب یه نکته دیگه، ما اگه خیلی درگیر قدرت و مناسبات قدرت و چانه‌زنی و هی بالاخره نظر این مقامات جلب بکنیم از کار طلبگی و دانشجویی و خوندن و نقد کردن و وقت اینا میفته، اگه بیافتون خیلی این طرف دیگه وقت نمی‌کنیم خدمت مقامات دست بوسی برسید. اینه چجوری میشه جمع کرد اون آدمی که استاد میفهمن اصلا واقعا نطفه این کتاب کنشگران مرزی از اینها، این اشکال رو نشون داد در خودش که وجود داره. و این کتاب چون یه نظریه رو به قول وینسن هم داره، وینسن میکنه یک نظریه سه گام داره، این کتاب بناش بر توصیفه، اما قطعا اینجا نباید بمونه، تبیین خوبی داره اما تبیین بیشتر میتونه داشته باشه، اما به نظرم باید بیاد به طرف تجویز، باید نگاه راهبردی بشه، داره ظرفیت رو، یعنی داره حرف رو میدنه، اینو فقط حرف رو باید منقح‌تر بکنه، دقیق‌تر بکنه، فرمایش ما شد که سنجش پذیرتر بکنه، ابطال پذیرتر بکنه. من دست کم 9 تا ایده خدمت استاد دادن که این کتاب مهمترین اشکال فرمایشات آقای دکتر مقصودی که میگفتن رو من به بیان دیگه گفتم، گفتم این کتاب فالسیبل نیست، چون هر کسی رو میشون دست بذاره بگه این کنشگر مرزی هست، هر کسی خب بالاخره یه روزی یه دولتی هم مثلا دیده، یه هیچ کس رو رد نمی کنه، این که نظریه هیچ کس رو و هیچی حرفی رو رد نمی کنه و باطل شدن نیست، این که نظریه نیست. حالا من نمی‌خوام بگم ابطال پذیری خیلی حرف مهمیه، پوپر مثلا خیلی ترکون فلان، نه حالا زمینه علم بودن، علمیت، ملاک‌های دیگه داریم، ولی در ایران بالاخره ابطال پذیری فالسیبیلیتی پذیرفته شده. در برابر این ملاک فالسیبیلیتی یکی از مهمترین اشکالات این کتاب این است که فالسیبل نیست، یعنی هیچ کس رو شما نمیتونه بگه برابر این معیاری که من دارم میگم این دیگه کنشگر مرزی نیست. هر کسی بیاد کن، حتی واگرایانه، هنگام منفعلانه، حتی منفعت تلفانه داره، اینا رفرنس کتاب من آوردم در 9 مورد رو نشون دادم. این کتاب استاد حتما ان شاء الله اگه عرایض ناقص من رو بپذیرن بیاد ببرم به طرف این که بگن کنشگر مرزی کی نیست، کیا کنشگر مرزی نیستن، یک دو اگه این کار بشه اون آقا میتونه سوالات آقای دکتر هم جواب بده، آقای واسم فسوق دلار رو باید بیاریم یا نیاریم. الان هیچ ملاکی نداریم، همین جوری باید بالاخره آدمای مختلف رو بیاریم، ولی اون موقع یه اونجا میرسیم نه این آدم فقط طرف دولت رو گیره، این آدم فقط طرف ملت رو گیره، این یارو میگه که آقا جنگ مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک. خب وقتی این آدم در پویان میگه که هم استراتژی هم تاکتیک، این دیگه نمیتونه کنشگر مرزی باشه، این اون طرف رو بایستی میگه دولت رو با ریشهشو بکنیم مثلا فرق. یه طرف وجود فالسی بیل شدنش نکات متعددی رو گفتم و در این نوشته اخیرم اضافه کردم به جمله آخرم و عرض آخرم این که عرض کردم خیلی نکات دارم برای گفتم ولی وقتون کم هست. بلکه چرا نظریه کنشگر مرزی اگه بگه سطح تحلیلشی الان ملیه نشناله، میگه دولت مردان یه طرف هم هر جا پای دولت وسط سیاست و مثلا ملی گرایی اینها، اما این نظریه این ظرفیت رو داره که چرا در سطح ملی بمونه، چرا در سطح فرو ملی رو به شرف نزنه. ما الان منازعات فرض کن جنسیتی داریم، شکاف جنسی، شکاف نسلی، شکاف قومی، شکاف مذهبی، آیا اینجا کنشگران مردی این سطوح که در این کتاب بهش پرداخته نشده جای کار نمیشونم وارد بشن؟ کنشگر مردی در فرامرد هم این رو تکمیل کنم، کنشگران ملی، فرو ملی، فراملی در سطح مسائل منطقه‌ای کنشگران مردی کیان، در سطح بین‌المللی این نظریه این چی رو فرض کنم باری بوزان وقتی بحث نظریه امنیت منطقه‌ای رو مطرح میکنه، به نظرم میشه به شرط اینکه یک کار بین رشته‌ای و گروهی و تیمی راجع به این کتاب انشالله استمرار پیدا بکنه، این کتاب خیلی میتونه کتاب منطقی بشه و همه انشالله پرسش ها رو و دقل ابهاماتی داره رو رفع کنه. اجازه بدید من بیش از این تصدیق نکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مشمون نژاد گرامی، متشکرم. بدون اسراف وقت آقای دکتر فرصت ها در خدمت شما هستیم. حسن که خودتون صلاح دین آقای دکتر ابتدا سوالات سخنان بزرگوار رو جواب میدین یا اینکه دوستان بزرگوار هم اگر نکته ای دارن
شما صلاح میدینید،
هر جور شما میدونید، اگر اولویت بندی با خود شما آقای دکتر.
من که استفاده میکنم، تا اینجا خیلی استفاده کردن، دوستانم صحبت بکنن استفاده میکنم، هر زمانم بفرمایید من عرایزم رو
پس شما صحبتاتون رو بفرمایید و بعد پرسش هایی خواهیم داشت.
خیلی ممنون بار دیگر برای اینکه وقت کمه، خیلی ممنون. دیدید که چقدر موهبت بود برای من این محدودیت ها، این ملاحظات، این نکته ها و این بارگاه های معرفتی که از طریق دوستان برای من فراهم شد. اول اینکه آقای دکتر فرمودن ابطال پذیر، من اول اینو بگم، یه چیزی گاهی در فلسفه علم بحث ابطال پذیری، البته یکی از توضیحات در واقع علمیت علمه، اینکه یک نظریه علمی بشه فیلسوفان علم درش خیلی مباحث دارن و یکیش نظریه کارل پاپر یا پاپر به معنی ابطال پذیری است، که البته من خودمم خیلی ابطال پذیری رو کافی برای توضیح علمی بودن علم نمیدونم، برای یک نظریه مهمی، و پاپر یک فیلسوف مهمی، هم فیلسوف مهم سیاسی و هم فیلسوف مهم علمیه، من خودم کتابهاشو بارها و بارها خوندم و میخونم و استفاده میکنم و خیلی از اندیشه هاش رو بهره گرفتم. اما فرضمون علل فرض ابطال پذیری باشه. ببینید ابطال پذیری رو من درکم با آقای دکتر متفاوته. ما خود پوپر یه مدل گیف داره، گیف پوپر رو دوستان اساتید بهتر میدونن، میگه ما کانتکست جاستیفیکیشن، کانتکست دیسکاوری، کانتکست سرگشاد گیف زمینه اکتشافه، میگه اونجا ما از همه چیز میتونیم استفاده بکنیم، حتی خواب دانشمند میتونه منشأ اکتشاف باشه. چرا؟ کانتکست دیسکاوریه، مدل سر گشاد گیفه. اما میگه وقتی میرسیم به کانتکست جاستیفیکیشن، اون توجیه و وجاهت علمی رو میخوایم توضیح بدیم، اینجا سر باریکه گیفه، اینجا باید حرفمون دقیق مشخص بشه که اون اکتشاف رو انجام دادیم در سر گشاد، حالا در سر باریک باید جاستیفیکیشن بکنیم، وجاهت علمیش رو دقیق توضیح بدیم. ابطال پذیری پوپر اینجا در این فضای مدل گیف پوپر توضیح داده شده، که البته عرض کردم ملاحظاتی در بارش وجود داره و ما ازش صرف نظر میکنیم، میخوام از آقای تو استفاده بکنم. ببینید اساساً نظریه کنشگر مرزی در تعریف کنشگر مرزی نظریه نیست، این تعریف کنشگر مرزی درباره در واقع موضوع داستانه و ابطال پذیری درباره موضوعات علم نیست. ببینید این نظریه چی میگه؟ این نظریه میگه که ایران رو با قهرمان ها نمیشه توضیح داد و با اهریمن ها. این نظریه میگه که ایران رو با تاریخ بزرگ نمیشه توضیح داد، ایران رو با تاریخ خرد، مایکرو هیستوری و جزئیات، و در ایران شیطان در جزئیاته، به خدا هم در جزئیاته، ولی تاریخ ما کلیاته، در اصل تاریخ نمیتونه ایران رو توضیح بده و نظریات سیاسی و راهبردی ما هم گرفتار میشن، نمیتونن تحول ایران رو و توسعه ایران رو توضیح بدن و راهبردهایی که استاد فرمودن راهبردهای موفقی بشه. چرا؟ چون قهرمان ها و اهریمن ها رو فقط میبینیم و اونا هم البته مهمن، ولی فقط اونا رو میبینیم و تاریخ درشت رو میخونیم. میانه تاریخ رو به تعبیر من، تاریخ میان، تاریخ جزئیات، پیپلز هیستوری، تاریخ مردم رو نمیخونیم و فقط فاتحان و سرکوبگران رو میبینیم، فقط شهیدان و قاتلان رو میبینیم، ولی ایران فقط با اینا قابل توضیح نیست. این نظریه کنشگر مرزی است و میاد میگه که این نظریه میگه که تحولات ایران با کنشگران مرزی بهتر قابل تبیین میشه و این نظریه میگه که در مجموع کنشگران مرزی عوامل بقای ایران هست. این هم یه مطلب. و بعد این نظریه میگه که توسعه در ایران هم بدون کنشگران مرزی خوب قابل توضیح و تبیین نیست، یعنی اکسپلانیشن و اکسپلوریشن هر دو. و همینطور میگه که هم تغییرات و هم بقا و هم تحول و هم توسعه در ایران با کنشگران مرزی بهتر توضیح. استاد فرمودن که نظریه برای چیه؟ برای اون محدودیت هایی که در نظریه های قبلی فوکوس نشده، کانونی نشده، این میخواد کانونی بکن. اما این که کنشگران مرزی اساسا طبق تعریف من طیفن، این ربطی به ابطال پذیری نداره. من طیف اول، از اول گفتم کنشگران مرزی یک منطق فازی دارم، صفر و یک نیستن. کنشگران مرزی یک طیف خاکستری بزرگی هستن اما ربطی به ابطال پذیری نداره. همه یعنی یک فردی که کارشناسی که در سیستم سیاست، سیستم تصمیم سازی کشور تأثیر داره در توسعه ایران، در بقای ایران و در تحولات ایران تأثیر میتونه داشته باشه. در اون نظام متخلخلی که من در این کتاب توضیح دادم که میان مردم و دولت خیلی داستان وجود داره، خیلی جزئیات وجود داره و اینا تأثیر دارن و دیده نمیشن، اینا گمنامن و اینا در ایران مؤثرن. من دو روز پیش آقای دود رفته بودم خانه موسیقی، برای یک برنامه بود اونجا، برای یک کتابی بنده را دعوت کرده بودن برای بحثی. رفتم خانه، تا حالا نرفته بودم خانه موسیقی بالاست. باور کنید اونجا من دیدم چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقی داره هر روز اونجا اتفاق میفته و این درباره هنر ایرانی اثرگذاره. ما خبر نداریم، ما فقط میدان جنگ و میدان صلح رو میبینیم، آشتی میکنن یا میفتن یا میمونن. مسئله این نیست. ایران خیلی بزرگتر از این داستانه و برای ایران نظریه های بزرگتری لازم داریم. این استادان باید کار بکنن، بنده یه دانش آموزی هم. خب اما در ارتباط با نکات دیگر، چون وقت خانم دکتر تذکر دادن، خیلی من سریع برم. اولا اینو عرض بکنم خدمت آقای دکتر مقصودی عزیز، استاد عزیز، اساسا فرض من اینه که مهم اینها، من رسیدم به تنوع صورت‌های کنش در ایران. اصل داستان من اینه. اولا من رسیدم به این که ایران رو با ساختار نمیشه توضیح داد. ساختارها رو اگر ببینیم تلز میشه، چون ساختارها خیلی مشکل دارن. آخرش هم درباره کلام بسیار مهم آقای دکتر یادم باشه بگم، اون کتاب رو که توضیح دادن. ببینید من رسیدم به این که اون بحث دوگانه عاملیت و ساختاری که تا گیدنز و بوردیو و اینا اومدن، اونا بحث کردم، اومدم گفتم جامعه به جامعه مسئله استراکچر اند ایجنسی فرق میکنه. برای جوامعی که تثبیت شدن ساختار مهمه، ساختارها هوشمنده، کار میکنن. عاملان خیابان و ادارات برای جامعه توسعه یافته خیلی دیگه اثر، خیلی تعیین کننده نیستن، کارشون رو میکنن چون ساختار هوشمنده، توسعه یافته. اما برای جوامعی مثل ایران که گذار مناسبی نداشت، ساختارهاش هنوز کودنن، هوشمند نیستن، غیر اخلاقی هن، اینجا انسان‌های هوشمند خیلی مهمه، کنشگران هوشمند برای محیط زیست ایران خیلی مهمه، کنشگران هوشمند برای دموکراسی در ایران خیلی مهمه، کنشگران هوشمند برای توسعه در ایران خیلی مهمه. و این مبنای بحث بنده است که اولا به عاملیت رسیدم، عاملیت در ایران خیلی باید روی عامله، و روی چه چیز عاملیت؟ تنوع عاملان رو خارج نکنیم، نه تحدید نکنیم باهای حسن عاملان رو، بدانیم عاملان چقدر زیادن و بعد برسیم به قابلیت های این عاملان رو توسعه بدیم هر جا کار میکنن، و اون وقت با عاملان میشود ایران رو ساخت. و این امید مضطربانه درباره ایرانه. بریم ما محلات این گروه های اجتماعی رو کمک بکنیم، قابلیت های اجرایی، قابلیت های اخلاقی، قابلیت های معرفتی، قابلیت های مهارتی، قابلیت های عملی و اجرایی و روش شناختی بیشتری داشته باشن. همین همسایگان، گروه های همسایگی میتونن بسیار از مسائل ایران رو حل بکنن. چرا سری میریم به سراغ امر سیاسی؟ اون سر جاشه. چرا ایران رو ازش بهره‌وری نمی کنیم؟ قابلیت های این تمدن رو، این فرهنگ رو، این زندگی رو و این سرزمین رو. ببخشید ارزم اینه که صور ایرانی وست، صور خیال ایرانی وسیعه. ایرانیان یاد گرفتن وسیع فکر بکنن. وقتی از یه جایی نمیتونن نتیجه بگیرن میرن یه جای دیگه. ایرانی ها با اعتراض ها همدلن، ولی گاهی نمیتونن همراهی بکنن، میرن یه کار دیگه میکنن و از مظلوم هم حمایت میکنن، ولی میرن تو حرفشون، سنفشون، نهادهای اجتماعیشون، نهادهای مدنیشون، نهادهای محلیشون، نهادهای مختلفشون کارشون رو میکنن، ولی همچنان با از مظلوم هم میخوان دفاع بکنن. این خیلی مهمه. این صور وسیع خیال ایرانیست، هم تو که در ادبیاتش هست و کنشش هم هست. این صورت‌های مختلفه، اول عملیات رو مهم بدانیم، بعد صورت‌های مختلف عملیات رو هم شناسایی بکنیم و توسعه بدیم. چون ایگنور بشه ما اینا رو توسعه نمی‌شیم. ایگنور کردیم ما اینا رو، حذف کردیم، فقط قهرمان‌ها رو آوردیم، اینا دیده نمی‌شن، رویت پذیر نیستن. به زبان بخشی بکنیم به اینها، اینا رو به صدا در بیاریم، اینا رو رویت پذیر بکنیم. این نظریه این کنشگران وسیع ایرانی رو میخواد رویت پذیر بکنه، اینا دیده بشن، اینا رو تمام منسازی بکنیم، اینا رو کار بکنیم. و ببخشید یه نکته در ارتباط با همون تنوع، یه نکته هم جناب استاد استاد عزیز آقای دکتر مقصودی عزیز در واقع بیان حال هممون بود، فرمودن که فراست ها اینا رو توجیه نکن یه موقع، ستمگران و اونایی که خیانت میکنن، اونایی که من قاضی نیستم، واقعا صمیمانه بگم من اصلا نه قاضی گذاتم نه اصلا قضاوت بلدم، من حتی توی خونمون بین خانم و خودم و خانم و بچه ها و خودم و بچه ها نمیتونم قضاوت بکنم، و اساسا معتقدم میگه قضاوت رو کم بکنیم، فهم رو بیشتر بکنیم، توضیح رو بیشتر بکنیم. ولی منظور آقای دکتر میفهمم، ایشون هم مثل منم به قضاوت هایی که بعد ایشون اصلا بیشتر از من توجه دارن. اما ببینید من نمیخوام کنشگران مرزی روی تعریف آب شسته بهش بیام، اصلا من کارم نیست، من کارم نیست که در این کتاب یک مفهوم رو بشورم تمیز بکنم و بعد بدم به جامعه. من میگم هر کس که کنشگر مرزی است، کنشگر مرزی است، حالا بهش میره یا جهنم میره، خوبه یا بده، اونو باید جامعه بررسی بکنه، قضاوت بکنه. اساسا من درباره نفت، اولا درباره فروغی و وثوق و قوام، من از این لاتایلات که در تاریخ ایران اومده اصلا به اینا قائل نیستم. اینا کلیاته که اهریمن ساختیم، فرشته ساختیم. نه به فرشتهش قائلم من، نه به اهریمنش. من فروغی رو مهم میدونم، قوام رو مهم میدونم، وثوق رو هم مهم میدونم، ولی از اون ور بام این ور بام افتادنم درست نمیدونم، نقد رو قابل لازم میدونم، تحلیل رو لازم میدونم، اما من اصلا کاری با اینا رو دارم. من به نظرم میخوام توصیف و تحلیل بکنم که کنشگرانی هم وجود دارن و کنشهایی هم انجام دادن، و بعد دیگه قضاوتش قضاوت عمومی و وجدان عمومیه که باید به بلوغ برسه خوب قضاوت بکنه. اونم یه داستان دیگه هست. ببینید این که مثلا بگیم کنشگران مرزی باید خلاقانه باشه تا کنشگر بشه، باید سنجیده بشه تا کنشگر مرزی بشه، میگه فراستخا یه جوری بگو که کنشگران مرزی اونایی که خیلی سازنده بودن، به فکر منفعت عامه بودن، منافع خودشون رو دنبال نکردن، اونا رو بگو کنشگران مرزی. اینا دیگه میشه اون وقت باید بریم فرشتگان رو از آسمان بیاریم در زمین بگیم اینا کنشگران مرزی هستن. من میگم کنشگران مرزی، نه خوب نه بد. ببینید ببخشید دوستانی که کتاب رو خوندن، چند تا محدودیت من برای کنشگران مرزی گفتم، 16 تا، درسته؟ درست آقای دکتر؟ 16 محدودیت درباره کنشگران گفتم. کنشگران مرزی چسبندگی پیدا می کنن، این محدودیت دارن، اون محدودیت دارن، و بهتر از من و عمیق‌تر از من هم این اساتید میتونن توضیح بدن به شما. پس من کنشگران مرزی محدودیت هاشم توضیح دادم، چون میخوام توضیح بدم، نمیخوام تجویز و قضاوت بکنم. اما نکته آخر عرض کنم که اولا بگم اون تنوع کنش ها خیلی مطالب زیاده، میخوام واقعا استفاده بکنم، چون من یاد داشت میکنم، اینجوری نیست که من اینها الان صحبت نمی کنم، ولی روشون واقعا تأمل خواهم کرد و خیلی خیلی برای من آموزنده هست در درک خودم و در نوشته های بعدی و کار خودم. ببینید کنشگر مرزی تنوع داره و تمایز داره با کنشگران مقاومت و مبارزه. یک کنشگران سیاسی وجود داره که مبارزه قاهی حتی تا حد براندازی میکنن و سوژه مقاومت هن، سوژه مبارزه سیاسی هن، ما هم کنشگران دیگه، ولی کنشگر مرزی نیستن، من کاری ندارم با اونا. و حقیقت بگم اجازه بدید شفاف، من همدلی هم دارم خب، ولی اینجا من با این کنشگران مرزی کار دارم که به نظرم دیده نمیشن، اونا که دیده میشن. خب فرقش اینه که کنشگران مرزی نماینده بخش بزرگ کنشگری ایرانی در پیش از جنبش و پس از جنبشن، اما کنشگران قهرمان و یا اهریمن معمولا در مراحل تغییرات سیاسی خودشون رو نشون میدن. اجازه بدید اینجوری بگم، فرقی من میگم، شما اینا رو بعدا کاستی های بنده رو مطرح بکنید. یه طرف کنشگر مرزی یادتون باشه، یه طرف هم مثلا کنشگر جنبشی، مثلا میگن ایران آقا یه جامعه جنبشیه فلان، درسته؟ یه کنشگران جنبشی وجود داره، جنبش و تغییر و دگرگونی که بسیار مهمه. یک کنشگران مرزی وجود داره. خب کنشگران مرزی به امر اجتماعی اهمیت میدن، اما کنشگران جنبشی در درجه اول به امر سیاسی اهمیت میدن. خب کنشگران مرزی زبان فنی دارن، اما کنشگران سیاسی زبان کنشگران سیاسی که عرض کردم زبان جدلی دارن، زبان جدل میکنن، ولی اینا زبان فنی میکنن، دارن کارشناسان فنی. کنشگران مرزی دنبال آزمایشگاه های نوآوری بخش عمومی هستند. من در کتاب توضیح دادم که این Public Sector Innovation Labs در کتاب توضیح دادم که در دنیا وجود داره، که دنبال کسانی بریم که یه ایده هایی دارن، آزمایشگاه های اجتماعی اون رو پرورش میدن تا نوآوری در جامعه، در امر سیاسی، امر اجتماعی، امر اقتصادی و در توسعه و اداره کشور. کنشگران مرزی در واقع با معمای حل، با مدل حل معما و پازل حرکت میکنن، اما کنشگران سیاسی با کدوم مدل حرکت میکنن؟ مدل شطرنج، کیش و مات. کنشگران سیاسی با مدل شطرنج میرن مهره ها رو حرکت میدن، یه جا میگن کیش و یه جای مات میشن، این کنشگران سیاسیه. اما کنشگران مرزی با مدل شطرنج نمیرن، بلکه با مدل حل معما، پازل پازل ایران رو میخوان حل بکنن. بیان خیلی خوب اینو برداریم، اینو بذاریم اینجا، محیط زیست رو اینجوری میشه بهبود داد، اینجا درباره توسعه میشه این کار کرد، این جماعت های محلی رو اینجوری میشه توسعه داد، این مسئله روابط خارجی رو اینجا میشه دیپلماسی رو باز کرد و و و و چیزهای دیگه کار میکنن. خب اینا با مدل حل معما، با من در کتاب گفتم مدل پازلی و اینها گفتم مدل شطرنجی، آخر اون میشه کیشمات، آخر این میشه حل معما. حالا درست یا غلط، اونم درست یا غلط کیشمات. ما خیلی وقتا کیش گفتیم و مات کردیم، بعد پشیمان شدیم که چرا به این سرعت و به این بیدقتی مات گفتیم و کیش کردیم. خب کیش گفتیم و مات کردیم. همین الان داریم هممون میگیم آقا ما نبودیم، ما این کار رو نکردیم. و این هم از مکته ایش استاد، این هم از بی اخلاقی است. یه نسلی کار بکنه و بعد بگه که آقا ما کردیم نکردیم، یعنی چه؟ باید نسلی مسئولیت کنش خودش رو بپذیره و پاش بایسته توضیح بده و خطاهاش رو بفهمه از کجا ناشی شده. پس مدل الگوی کنشگر مرزی متقاعد سازیه، الگوی کنشگر سیاسی محاجگریه. کنشگر سیاسی میخواد تا آخر احتجاج بکنه، دمار از روزگارش در بیاره. این میگه که من ادوکیسی بیلدینگ میخوام بکنم، ادوکیسی بیلدینگ متقاعد میخوام بکنم، تا جایی که میتونم متقاعد بکنم. خب مدل کنشگران مرزی اجتماعات سیاستی ایجاد توسعه میدن، یعنی سعی میکنن پالیسی کامیونیتیز، اصخایی میکنن پالیسی کامیونیتیز، اجتماعات سیاست گذاری توسعه بدن، یعنی یه جوامعی به بوجود. آقای دکتر استاد عزیز اول و اول بحثشون روی اجتماعات علمی و ضعف‌هایی که در اجتماعات علمیه خوب صحبت کردن. ما یه اجتماعاتی هم داریم که اجتماعات سیاست گذاریه، یعنی کارشناسان متخصصین که در مراکز تینک تنگ ها، مراکز پژوهشی اینا کار میکنن، اینا میتونن سیاست سازی بکنن. مدل کنشگران مرزی اجتماعات سیاستی رو میخوان توسعه بدن، قوی بکنن، تینک تنک های قوی درست بکنن، فشار دانش ایجاد بکنن، فشار کارشناسی ایجاد بکنن، آبشار دانش روی تصمیم گیران بیشتر بکنن. اما مدل کنشگران سیاسی میخوان اجتماعات سیاسی ایجاد بکنن، هم با اجتماعات سیاسی که بسیج بکنن، تعبیری که آقای دکتر فرمودن بسیج، بسیج اجتماعی، گروه ها رو بسیج میکنن، بشورانن و یه کاری بکنن، تغییرات و اینا. مدل کنشگران مرزی، کنشگران مرزی با ضمیر مدیریتی کار دارن، اما کنشگران سیاسی با ضمیر سیاسی و عمومی کار دارن. و اجازه بدید که دیگه اینجا این بحث رو هم تمام بکنم، برسم به آخر این نکته که من خواهش میکنم مطلبی داشتم، بنده سیاه مشکی داشتم در 3 روز 4 روز پیش در هممیهن چاپ شد، اونم داستانی داشت. هممیهن فکر کنم 3 روز پیش بود که یک مطلبی از من چاپ کرد به نام امر اجتماعی و روشنفکران معمولی. امر اجتماعی و روشنفکران، من از استادان عزیز خواهش میکنم اگر فرصت کردن این مطلب بنده رو که در هممیهن و در سیستم های نمیدونم شبکه اینا وجود داره قابل دست دسته اینو بگیرن، یه فرصتی کردم مرور بفرمایم. اونجا من امر اجتماعی رو در ایران توضیح دادم که امر اجتماعی رو ما ازش غفلت کردیم، اونقدر خیره شدیم به امر سیاسی چشمانمون از دیدن امر اجتماعی باز میمونه. و من اونجا توضیح دادم که امر اجتماعی چیست و روشنفکران معمولی و نخبگان معمولی که در این امر اجتماعی کار میکنن چقدر مهمن و چقدر ما از اینا غفلت کردیم و اینا رو توسعه نمیدیم، اینا رو کمک نمیکنیم و بقیه چیزا. و اونجا دقیق البته به بهانه‌های علمی مثلا از نیکولاس روز استفاده کردم، جامعه شناس انگلیسی، از
برق دولانزلو و بقیه افراد استفاده کردم چون بحث علمیه، مجبور شدم در یه روزنامه یه بحث علمی، چون عرض کردم اونجا بخونید معلوم میشه یه تاریخچه‌ای داره، یه بحثی شده بود و اینا. خلاصه یه بحثی کردم در حد دانش آموزی خودم توضیح بدم که امر اجتماعی در ایران مرده، احیاش بکنیم. چون اولا دولت که سیاست نهادی امر اجتماعی رو مستعمره خودش میخواد بکنه، امر اجتماعی رو میخواد تحت یا از بین ببره یا از آن خودش بکنه. اصلا دولت امر اجتماعی رو مزمحل کرده. من معتقدم در قبل از انقلاب هم امر اجتماعی مزمحل شد و علت انقلاب اضمحلال امر اجتماعی بود و فقط سازمان برنامه فکر کرد که یه تعداد روشنفکران ماساچوستی فکر کردن که از همون سازمان برنامه میتونن عمران و آبادی رو هندل بکنن و امر اجتماعی غفلت شد و به دلیل همین توسعه خودستیز شد، نوسازی شکست خورد به تعبیر انگلهارد و با شکست نوسازی ایدئولوژی ها برخواستند. چرا نوسازی دولتی شکست خورد؟ یک علتش بی‌توجهی به امر اجتماعی بود. الان هم بی‌توجهی به امر اجتماعی میکنیم. ما منتقدان دولت و دولت در بی‌توجهی به امر اجتماعی ائتلاف کردیم. یک توافق نانوشته بین من منتقد دولت و خود دولت وجود داره که امر اجتماعی رو ایگنور بکنیم. کنشگران مرزی در امر اجتماعی کار میکنن. امر اجتماعی زبان است، امر اجتماعی دانشه، امر اجتماعی ورزشه، امر اجتماعی زندگی روزمره است و و و اونجا در مقاله به طور خیلی مفصل توضیح دادم. از خانم دکتر عثمانی میکنن طولانی شد، من درک دانش آموزی بیشتری دارم که در ارتباط با مباحث بسیار مهمی که اساتید فرمودن توضیحاتی بدم، ولی ترجیح میدم که دوباره شما هم بیاید به صحنه و اون ملاحظات و نورافکن‌های دانش عمومی به درک دانش آموزی بنده بخوره، محدودیت‌هاش و سایه‌هاش بهتر دیده میشه. و من به این استادان قول میدم که تنها کاری که میتونم بکنم به عنوان قدرشناسی از این زمانی که گذاشتید و تشریف آوردید و واقعا بعضی از اساتید مسافرت کردن اومدن، من نمیخواستم بگم تشریف آوردن و این همه زمان که زمان بسیار با ارزش علمی شونه، اینا هر لحظه میتونن کار بکنن، فردا کلاس ممکنه دارن، براش تهیه درس بکنن، تحقیقاتشون میمونه. تنها سپاسی که در قبال این نقدها و موهبت‌هایی که برای من داشتید و توجهاتی که به یک دانش آموز ایرانی داشتید اینه که من اینا رو جدی میگیرم. مطمئن باشید من اینا رو جدی میگیرم، در مطالعات بعدیم، در نوشته های بعدیم سعی میکنم به اینا بپردازم، سایه های درک خودم رو و نوشته خودم رو بهتر ببینم و ویرایش بکنم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر گرامی، توضیحات کامل و جامعی رو در چارچوب کنشگر و نظریه کنشگران مرزی برای جمع و بزرگوارانی که به صورت مجازی نشست و دنبال میکنم بیان کردیم. اجازه بدین که در چند دقیقه پایانی خدمت بزرگواران باشیم و اگر صلاح بدون خواهیم دکتر تیشه یا در خدمت شما هستیم، اگر صحبتی هست بفهمید. خواهش میکنم بزرگواران اگر نکته ای هست چون زمان هم محدود هست در خدمتتون هستیم، بفهمید.
میکروفون هست؟ میکروفون ببخشید آقای
برای همین توی محاکمه آمریکا شهادت یک عضو انجمن مفادان گمنام ارجحتر و معتبرتر از یک فرد عادیه. یعنی قاضی میگه که خیلی خب ایشون عضو انجمن مفادان گمنامه،
بیا شهادت بده و شهادت تو معتبرتره. نمیگه مذهب ما شهادت این عضو جمهوری خواه حزب جمهوری خواه معتبرتره یا عضو حزب دموکرات. اونا به این درک رسیدن، میگن این یه سری رفته پایین، معتاد شده، چه شده خانوادش از دست داده، چه شده برگشته خودشو بازسازی کرده، این شهادت برای ما معتبرتره. ما اگر انجیو های ما همون ریتم و ضرب آهنگ نیمه دوم دهه 70 و 8 سال اول دهه 80 رو داشتن، هیچ وقت به این وضعیت الان گرفتار نمی‌شدیم. هیچ وقت. کسایی که تو اون دهه یادشونه چه شور و نشاط و شادابی تو جامعه بود، خیلی ها میگفتن ما دلون میخواد جزو انجمن معتادان گمنام بشیم یا دوستان جمعیت امام علی و غیره. خب حالا بحث من اینه، اینجوها به 1001 علت حذف شدن و اتفاقاتی افتاد که افتاد، فجایعی مثل دی 96، مثل آبان 98، مثل 88، همه اینا اتفاق افتاد. شاید اگر آبان 98 نبود ما الان سردار سلیمانی رو خودمون داشتیم، به خودشون اجازه نمیدادن که اون رو حذف بکنن. ما نداریم، ما خیلی خسارت های دیگه دادیم. تلخه این سکوت جامعه ایرانی در قبال فجایع غزه، تلخه. این به کجا رسید؟ ایران پیشانی خاورمیانه بوده. مصدق میره مصر ببینه چه استقبالی میکنن از مصدق، خیابونهای قاهره بند میاد، قاعدنا قاعد العظم چیه، این پیشتاز شکستن این ابهت استعمارگرا توی منطقه است و بعد کانال سوئز و بعد جنبشهایی که پیش میاد کاری ندارم. حالا من اینجوام دارم میرم پیش این مدیر میانی دولتی که حرف حالیش دلسوز دردمند، کارم انجام بده، میخواد بگه مبانی نظریت چیه، باید مبانی نظری به من بدی. میگم آقا تاریخی نسبه من برمیگرده به خانقاه
زمان
در پایان نیست. آیا قرار بوده، قرار بوده که این اثر شریف و گرانسنگ تبدیل بشه به یک بیا تو جامعه، بیا تو حوزه اجتماعی با شناختی که از استاد دارم؟ من نظر عرض میکنم، نقد نیست. این کتاب خیلی فشرده است، یه جاهای خیلی قامزه. من اون کتاب مستردی کنم رسیدم به صفحه 75، حقیقت در میان است. دیگه اسمون مونده، حقیقت در میان است. من هر چی خوندم میدم ما وارد حوزه فلسفه شدیم. اگر قرار این کتاب وارد حوزه اجتماعی بشه، من خواهشم اینه از این حالت آتالیمی کارش کنیم، دوره های بذاریم، کلاس های بذاریم، مدرسینی که بلدن اینه برای من اینجا توضیح بدن، من اینه بیارمش وسط عرصه جامعه.
خیلی من
های دکتر ببخشید،
متشکرم، سپاس گزارم. فکر میکنم اگه ما بتونیم فقط یک سوال دیگه و یا نکته نظری رو داشته باشیم، چون واقعا از تایم که قرار بوده باشه هم گذشته، ممنون میشم و عذرخواهی میکنم از سروران گرامی که نمیتونیم در خدمتتون باشیم. بفرمایید در خدمتتون.
الان که یه رخ به هفت
وقت،
یه رخ وقت است، عجله نکنید.
خود به خود داره پیشنهاد شده که ما یه سیاست بگیریم. خب من به نظرم شرانه مرزی تا اصلاح طلب، چون احساس میکنم اگه بیم اصلاح طلب برحال میشه اصلاح طلبان و کمکی و از آقای دکتر ما مطمئنم که هم چیزی نیست، ولی انعکاس که تو جامعه ایجاد میکنه که آقا ما الان خیلی ها دیگه میگن که آقا اصلاح طلب گفتن دفاع از اصلاح طلبی، نه اصلاح طلب ها دفاع از واژه اصلاح طلبی دیگه ازن چایی نداره، بریم یه واژه دیگه واسش پیدا کنیم بگیم کنشگران مرزی. ولی من احساس میکنم تمام اون اساتید که اسپوردن، تمام اون آقای فروغی و نمیدونم تبریزاد و فلان، اینا در واژه اصلاح طلب میگنجن. یه توضیح از آقای دکتر نمازم، ببخشید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
بله بفرمایید. اگه دوست داشتید خیلی سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم، شادی تشکر از حضور شما. من یه سوالی دارم، از آخرین جمله استاد سوال دارم که چگونه میشود کنشگران مرزی بران ائتلاف دولت و منتقدین پیروز بشن و بشکنن؟
بر چه چیز دولت؟
ائتلاف دولت و منتقدین دولت فرمودید که اینها بر علیه کنشگران مرزی، یعنی کنشگران مرزی به طبع همون ائتلاف دولت و منتقدین را بشکنن
در نادیده گرفتن امر اجتماعی.
بله، در نادیده گرفتن امر اجتماعی.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم. اگه
سوال دیگه هم هست
فکر می‌کنم
دیگه
آقای دکتر عزیز.
بسم الله الرحیم، سلام عرض می‌کنم، صدا خوب هست؟ من اونجای از مطلب متوجه شدم، علی‌رغم اینکه صحبت‌هایشون نبودن و کتاب هم نخوندم، ولی اینطور فهمیدم که به طور کلی آقای دکتر دغدغه مفهوم سازی داره، این مفهومی که بتونه یه حقی رو ادا بکنه، و به طور کلی محور دغدغه ایشون خب هم جامعه شناس هست و هم تو بحث توسعه مثلا آموزش عالی قید شده که ایشون دغدغه اصلیشیه، میخواد مفهوم سازی کنه و محور مفهومسازیش دغدغه جمعه. حالا کار به عقیده شخصیشون و اعتقادات تربیتیشون ندارم، چون خبر دارم به اون اشاره نمی کنم. لذا اگرم بخوایم به تاریخ نگاه کنیم، تاریخ جزئی، وقتی گل سرخی رو محاکمه می کردن می کنن ما آمده ایم تا نامها رو عوض کنیم، چون نامها بار داره. بنابراین اگر از اسم کنشگر مرزی استفاده میکنه به خاطر امر اجتماعی. حالا منی که تو محیط زیست کار میکنم و محیط زیستم یه امر اجتماعی، باید بگردم اصل اهم اجتماع رو از نظریات ایشون و کتابشون استفاده کنم، برخلاف این که ببینم مثلا آقای ایکس و وای در مفهومشون دیده شده یا نشده، چون ایشون دغدغه‌شون افراد نیستن، دغدغه‌شون امر اجتماعیه و دغدغه امر اجتماعیشون دلیل تخصصشون. بنده شاهدم که ایشون تو روش‌شناسی هم برای امر اجتماعی به کارش می‌گرفت. مثلا وقتی درباره فرارشته‌ای صحبت می‌کرد، فرارشته‌ای رو برای فهم بهتر امر اجتماعی می‌خواد. اگر همین مباحث رو بحث کنی میبینیم هم تو ریشه تو جامعه داره، هم تو ریشه تو تاریخ داره، هم ریشه تو جمع داره، هم ریشه تو دین داره. بنابراین وقتی مثلا فضل خدای بزرگ میگه که ید الله مع الجماعه، خب در دغدغه جمع داره دیگه. بنابراین این جمعه که کار رو پیش میبره.
جناب
آقای دکتر، یه نقطه به خود آقای دکتر عرض کنم. آقای دکتر،
اشتباه یه نقهایی وارد شد که اسم نظر و نظریه و اینا برده شد. این خودش اشکال داره. به نظر من شما همیشه سعی کردید گفتمان سازی کنید. حتی همین کنشگران اجتماعی تو کنشگران مرزیتون باید یکی بیاد بره این آزمایش بکنه ببینه در باب ایران چقدر درست هست، بعد اسمش رو بذارید نظریه. فعلا یه نظر دارید، یه طرح موضوع کردید. اون چرا که من از شما میشنم، شما دنبال نظریه و نظریه سازی نیستید، دنبال گفتمان سازی هستید. حالا من باید ببینم از گفتمان های ایشون چطوری میتونم استفاده کنم.
خیلی ممنون.
بله بله. بله خیلی ممنون از نکاتی که مطرح فرمودید و استفاده کردیم. من اول استاد عزیز یه نکته‌ای فرمودن، از اینجا دوباره شروع بکنم. ایشون به درستی و به نظر من مثل هم دیدگاه های همه دیدگاه هاشون هوشمندانه به اخلاق آخرش منتهی کردن. من در همون کتاب که اسمش اینه دیگه، اخلاق در ایران بین زمین و آسمان، کاربرد نظریات علمی در عاملیت اخلاقی ما، دوباره برگشتن به عاملیت اخلاقی که آقای دکتر توضیح داد. و توضیح هم اینه که در اون کتاب نهادهای ما اخلاقی نیستن، رویه‌های غیر اخلاقی تولید میکنن و عقلانی هم نیستن. تنها راهی که وجود داره ما به نهاد مهم انسانی که در انسان هست توجه بکنیم. مهمتر نهاد نهادها انسانه، و چون انسان توانایی اخلاقی داره و توانایی عمل اخلاقی و انتخاب اخلاقی داره، و ایران یک جامعه ایست که درش یک حافظه فرهنگی در اخلاق وجود داره و آسمان ما پرستاره است و زمین ما اهریمنیه، برای اینکه اون آسمانمون رو با زمین تا حدی موزون و میزان بکنیم، زمین با آسمانمون میزان بشه، لازمش عمل اخلاقیه، چون نهادها اخلاقی عمل نمی کنن. کانت میگه که وقتی نهاد قدرت اجازه نمیده در بارش صحبت بشه، این اخلاقی نیست. نهادها رویه های غیر اخلاقی، مدام قاعده های غیر اخلاقی در جامعه ایجاد میکنن، مقدس تقدس ایجاد میکنن و و و رانت ایجاد میکنن، نابرابری ایجاد میکنن، سلب آزادی و بقیه چیزا غیر اخلاقیه. برای اینکه ما نجات پیدا بکنیم عمل اخلاقی نیاز داریم. من از اینجا وارد بشم به چند تا نکته خیلی در محدودیت وقت عرض بکنم. اول عرض بکنم که اون نکته‌ای که استاد عزیزم فرمودن، که یه جایی یادداشت کرده بودم، بله فرمودن که به NGO ها اشاره کردن که نهادهای حزبی کلاسیک دیگه چندان کارایی جدی ندارن دوره ها و NGO ها رو اهمیت شد. من کاملا با ایشون موافقم و در این کتاب توضیح داده شده که ببین سازمان های صنفی، سازمان های حرفه‌ای، سازمان های محلی، NGO ها، سازمان های مردم نهاد، در صفحه 23 میخونم، در اون کتیبهش توضیح داده، نهادهای اجتماعی، فرهنگی، زیست بومی، کارآفرینی های اجتماعی با فعالیت های داوطلبانه، نهادهای با ماهیت کار تخصصی و پژوهشی و بقیه، توضیح دادم که برگردیم به این ظرفیت های وسیعی که در سطح NGO ها، نهادهای محلی، CBO ها، نهادهای صنفی، صنف، حرفه، فضاییست برای توسعه اخلاق، فضاییست برای کنش، فضاییست برای اثرگذاری. من تصور میکنم اونم از باب نه نفی دیگری ها، از باب تنوع کنش ها سر جاش، ما برگردیم این کنش ها رو هم تقویت بکنیم. این نکته ای که این استاد عزیز توضیح دادن، این نکته رو خواستم که خیلی تأکید بکنم که کاملا درسته و معتقدم که به اینا توجه بکنیم. یه نکته ای آقای دکتر فرمودن، ببینید فرمودن که وسط باز بود شما به این رسیدید. اصلا واقعا من در این داستان نیستم، چون عرض کردم 12-13 سال قبل این مفهوم باز شد و شاهدش سمینارهاییست که من صحبت کردم، چاپ شده در روزنامه ها، در مجلات، حتی عمومی هم چاپ شده علاوه بر اون مجموع مقالات سمینارها. نه اصلا تصادفم به این معناست که ببینید وسط باز یه انگه،
زبان قدرته، زبان تولید قدرت میکنه. شما بارت رو بخونید، نشانه شناسی بارت رو بخونید، حتی خود فوکو رو، ما با زبان میتونیم سلطه بجوییم و با زبان میتونیم گفتگو بکنیم. زبان میتونه زبان گفتگو باشه و زبان سیطره. وسط باز یک انگه که ما از پیش یک فردی رو با نام وسط باز نفی میکنیم، ولی میتونیم نقدش بکنیم. اما من کنشگر مرزی رو به معنای یک انگ به کار نگرفتم، به معنی این که همون حقیقت در میانه که اون استاد عزیز فرمودن. من توضیح دادم مرز یعنی چه، یعنی توضیح دادم که چطور مرز یعنی اون فاصله بین قلمروها رو کم بکنیم و تردد بین اینا. راحت ترینش تردد میان دولت و جامعه. کسانی که سعی میکنن زمینی که در جامعه کنش دارن تا جایی که میتونن اگر فرصت هایی از طریق تردد با دولت ایجاد بکنن برای جامعه ایجاد بکنن، و کسانی که در دولتن اگر میتونن با ترددی که با جامعه میکنن فرصت هایی ایجاد بکنن بکنن. و بعد توضیح دادم که چه ظرفیت های آسیب هم وجود داره درش، توضیح دادم. پس این هم درباره کنشگر مرزی که اساساً خارج از این انگهای سیاسی است که به وجود داره و توضیح و تبیین و بررسی یک نوع عمل و تحلیل اونه، هم ظرفیت‌هاش و هم محدودیت‌هاش که میخواد توضیح بده در مقام تحلیل و تبیین و توضیح، نه در مقام قضاوت و به اصطلاح لیبل‌های خاص اخلاقی یا سیاسی و غیره. عرض کنم که یاد داشته هایی کرده بودم، ببخشید. این امر اجتماعی رو هم عرض بکنم. امر اجتماعی زندگی محله است. ببین به سوشال اصخایی میکنم، من واقعا اصخایی میکنم، از نظر لیترچر امر اجتماعی یعنی به سوشال. مثلا همین نیکولاس روز این کتابی داره The Death of the Social، مرگ امر اجتماعی. من در همین مقاله اون رو توضیح دادم چطور میشه امر اجتماعی میمیره در جامعه. خب امر اجتماعی زندگی محله است، زندگی شهر، حیات اقوام، تعاملات گروه های اجتماعی است، زبان معامله مردم با آب، با خاک، الگوهای مصرف، کیفیت حیات اجتماعی، عرصه عمومی، پابلیک سفیر، گروه های همسایگی، دوستی هاست، حلقه های دوستی است، کیفیت میادین، اجتماعات، رسانه هاست، فضاهاست، صنوف، مکانهای سومه. من در این کتاب یه مفهومی third place، مکانهای سوم در جامعه وجود داره، مکانهای سوم، سنوف، حرفه ها، هویت ها، جمعیت، جنسیتی است. چطور شد که دختران ما پردیس ها رو گرفتن؟ انقلاب آرام زنان چه بود؟ هویت های سبک زندگی در ایران چه کار دارن میکنن همین الان؟ اینها امر اجتماعی هست، اینها در تحول ایران، زندگی ایران، توسعه ایران. حتی من با استاد یکی از نقداش این بود که آقا شما این کنشگره مرزی رو توصیه دادید، حتی اشیاء مرزی صحبت کردید. به من تذکری دادم، من روش تأملی دارم، ولی درکم اینه که بله کنشگران اشیاء هم در ایران کنشگر شدن و ارجاع دادم به نظریه اکتور نتورک تیوری، نظریه کنشگر شبکه، که میگه که اکتنت هم میتونه آدم باشه، هم میتونه قانون باشه، هم میتونه شیء باشه و هم میتونه تکنیک باشه. اینترنت با ایران کاری کرده، کنش داشته و میکنه. تنها ما نیستیم که با اشیا کار میکنیم، اشیا هم با ما کار میکنن. فضای مجازی با ایران کاری کرده و داره کاری میکنه، بگذاریم کاری بکنه. ببینید خیلی مهمه، کنشه. خب استاد عزیز فرمودن که این ائتلافی که میان دو حیطه امر سیاسی در منتقدین و در حاکمان، اونایی که پوزیسیونن و اونایی که مثلا بنده نیستم، اما مثال برای خودم بگم اپوزیسیونن، البته اپوزیسیون ها میخوان پوزیسیون بشن دیگه،
گردش دیگه، تلکل ایام نداولها بین الناس، چرخش روزگاره. یه روز این قدرت ما، یه روز قدرت در برابر قدرتیم، یه روز خودمون قدرتیم. خب آیت رو فرمودن چطور اینها رو ائتلافشون رو به نفع جامعه از بین ببریم و امر اجتماعی زنده بشه. من در ارتباط با کلام این استاد عزیز دارم توضیح میدم که ببخشید، امر اجتماعی امید و اعتماد عمومیه، امر اجتماعی همبستگی اجتماعیه. در این مقاله توضیح دادم امر اجتماعی پیونده. یه وقت آیتو محاسبه کردم که ایرانیان 15 سال به بالاها فقط 2% در نهادهای عام المنفعه داوطلبانه مشارکت دارن، بلو به شکل پارت تایم، پار وقت، در حالی که در دنیا 40% است. چطور میشه یک جامعه 2% وقت 24 ساعتش رو در اختیار نهادهای داوطلبانه محلی عام المنفعه NGOی و CBOی و اینا حرفه‌ای و بقیه میکنه؟ این رو باید تصور بکنیم که چطور میشه در یه جای 40% است و در ایران 2% است. باید یک کاری بکنیم که این مشارکت ها، این کامیونیتی ها، الان توسعه، الگوی توسعه الان چیه؟ الگوی کامیونیتی بیس دیولپمنت، توسعه اجتماعگرا، نه توسعه نخبه‌گرا. و اینم بگم که از کنشگران مرزی 2 قرائت میشه کرد، یک قرائت نخبه‌گرا، یک قرائت عام‌گرا. من خودم طالب نمیگم ما قرائت نخبه‌گرا رو نابود بکنیم، اونم سر جاشه، اما من قرائت نخبه‌گرا، اجتماع‌گرا و عام‌گرا از کنشگران مرزی، به شواهد این کتاب و توضیحاتی که در مباحثم دادم که کنشگران مرزی یه تعبیر دارن، من میگم ملت در دولت چکه میکنه. ما همیشه در امر سیاسی سیطره دولت رو میبینیم دیگه، کیه که سیطره دولت رو نمیبینه؟ اما چکه ملت در دولت رو نمیبینیم، اون رو هم ببینیم. دولت هم گرفتار ملته، یعنی ملت نمیکسره. خیلی کارها همینجوری راحت بره جلو و میتونه این رو بیشترم بکنه و این بس ملت در دولت هم هست، در رده‌های مختلف کارشناسی، مدیریتی، حرفه‌ای، تخصصی، تصمیم سازی، رده‌های مختلف به نوعی تأثیر میتونن در مدیریت جامعه، ایجاد رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، حق و حقوق مردم، توسعه جامعه میتونن داشته باشن. پس این ظرفیتی است که اینا وجود داره. من ببخشید، آخرین نکته ای که در این مقاله رسیدم اینه که بیایم هم ما و هم دولت قلمرو زدایی کردیم از امر اجتماعی، هم ما و هم دولت از امر اجتماعی قلمرو زدایی کردیم. بیایم برای امر اجتماعی قلمرو زدایی بکنیم، قلمرو ایجاد بکنیم برای امر اجتماعی که فعال بشه. منتها طبیعی است که سیستم ها قدرت، همون امر سیاسی، خیلی مشکل ساز میکنه اینو، خیلی سخت میکنه، هزینهشو بیشتر میکنه، ولی باید کنش داشت، باید ابتکارات داشت، باید چکه کرد، باید مقاومت کرد، باید از راه‌های مختلف تلاش کرد با توجه به اون پشتوانه‌هایی که در خود دولت هم امر اجتماعی داره، یعنی کنشگران مرزی دارن، میتونن این مسئله رو تا حد زیادی پیش ببرن. و جالب این که این دونزلو، ببخشید اجازه بدید این آخرین جمله هم باشه خانم دکتر، ژاک دونزلو یک کاری داره، کار مهمی، آقای دکتر این اثر خیلی مهم دونزلو، میگه که برای کشورهایی که دموکراسی دارند امر اجتماعی خیلی مهمه. دقت کنید ها، برای کشورهایی که دموکراسی دارن، دونزلو به عنوان یک متفکر میگه امر، چرا؟ میگه برای اینکه دموکراسی با هیجانات نابود میشه، امر اجتماعی هیجانات رو به حوزه های آرامش اکتیو، اثرگذار و فعال تبدیل میکنه.
من در اون مقاله رسیدم که وقتی دونزلو میگه برای دموکراسی امر اجتماعی مثل یه آب حیاتی است، برای کشورهایی که میخواهند دموکراسی بشن و نتونستن بشن، امر اجتماعی برای اینکه دموکراسی پایدار بشه، برگشت ناپذیر بشه، عمیق بشه، همه جانبه بشه، ریشه در جامعه داشته باشه، شکلی و قالبی و ناپایدار نباشه، امر اجتماعی و تقویت بشه. بدانیم تقویت امر اجتماعی تقویت امر مدنی است، تقویت امر سیاسی است، تقویت اداره کشور، تقویت بقای ایران، کاهش هزینه هاست، عقلانیت اجتماعی است و با سبک و سیاق تاریخی ایران هم سازگارتره. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر گرامی که تعریف نشست امروز غنیمتی بود که ما از اندیشه های شما استاد بزرگ و دوباره بیاموزیم و استفاده بکنیم. باز هم تشکر میکنم از انجمن علمی مطالعات صلح ایران، از خانه اندیشمندان خانم دکتر کشیار استاد بزرگ و جناب آقای دکتر منصور نژاد استاد بزرگ و جناب آقای دکتر مقصودی و استاد بزرگ و جناب آقای دکتر فراسفخواه و همچنین عزیزان و بزرگوارانی که لطف کردن نشست رو در کنار ما بودن و باعث منور شدن این نشست شدن، همچنین بزرگوارانی هم که به صورت آنلاین نشست رو همراهی میکردن و فرصت نشد که از نکته ها و سوالاتشون بهره ببریم عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم، امیدوارم که در نشست های آتی هم در خدمت شما بزرگواران باشیم به مناسبت فرارسیدن شهادت بانی دعالم حضرت فاطمه زهرا. این ایام رو به همه عزیزان تقدیم عرض میکنم. بی تردید رسالت انجمن صلح ترویج صلح در ایران و در جهان هستش و چیزی که ما امروزه میبینیم همان تصویر کودک فلسطینی است که صلح را نایاب میکند، که کنشگران مرزی که آقای دکتر میتونن صلح رو ایجاد بکنن، به نظر من اینجا باید صداشون به گوش جهانیان برسه. و اجازه بدین که با جمله شاعر بزرگوار اسمم بدین این جلسه رو، این که از صلح چه میفهمند آن افرادی که گوشت و پوست و استخوانشان از کینه های جاهلیت انباشته است. آنها نه جنگ را برای آزادی میخواهند و نه صلح را، جنگ را برای جنگ میخواهند و صلح را برای آتش افروزی جنگ هولناکتر. نمی توان با آنها جنگید و نمی توان از در صلح وارد شد. خطاب کودکان فلسطینی: با آنها چه کردی نمی دانم، اما اینکه آنها با تو چه کردن چیز عجیبی نبود و در تاریخ ثبت خواهد شد. خیلی ممنونم از بزرگوارم. اگر سلامتونی دست جمعی یادواری هم داشته باشید.